الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه حاضران در جلسه. امیدوارم که امروز جلسه خوبی رو در خدمتون باشیم. قبل از شروع جلسه من آقای مرادی دیشب بنده رو به گروه مجازی که توی ایتا تشکیل شده بود متصل کردم. من یه سری بازخوردها رو گرفتم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنم راجع به این بازخوردها یک عرض کوتاه دارم و بعد به محتوای دوره میپردازیم. عرضم به خدمتتون که یه سری موارد بود مثل قطع صدا، صوت جلسه، طولانی بودن جلسه که خب اینها در اختیار بنده نبود. من امیدوارم امروز که جلسه به شکل کامل مجازی هستش و صدای دوستانی که دیروز زحمت کشیدن قدم به روی چشم بنده گذاشتن، تشریف آوردن و در سالن بنده در خدمتشون بودم، به اتفاق دوتا همکار عزیزم، دیگه این مورد نیست و بنابراین صدای جلسه فکر میکنم که مشکلی نداشته باشه. در مورد بحث اینترنت هم که امیدوارم که مشکلی پیش نیاد و ما بتونیم جلسه رو به خوبی پیش ببریم. اما در مورد محتوای جلسه دو تا از دوستان موضوعاتی داشتن که من به نظرم رسید که بد نباشه راجع بهش صحبت کنیم قبل از شروع ارائه بنده. دوستان ایرادی که گرفته بودم و انتظاری که داشتن بود که این دوره به شکل کاربردی باشه و گفته بودن که خب حالا ما وقت گذاشتیم، هزینه گذاشتیم، ما انتظارمون این بود که این دوره به شکل این کارگاه برامون یه تکنیک هایی رو یاد بده. دو تا نکته رو یادمون باشه. اولا این دوره دوره مهارت افزایی هستش، کارگاه نیستش. کارگاه به شکل مجازی فکر نمی کنم که بهره‌وری خیلی مناسبی داشته باشه. این دوره دوره مهارت افزایی هستش. دست دیگه این هستش که آینده پژوهی رو اگه بخوایم دوران یک رشته دانشگاهی در نظر بگیریم، مثل خیلی رشته های دیگه یک دوره 4 ساله دکترا داره، تو فوق لیسانس یک دوره 2 ساله داره و بنابراین این که من بخوام توی 3 روز به دوستان کمک کنم تا مقالات آینده پژوهی بنویسن اجالتاً از دست بنده بر نمیاد. فرموده بودن که در خصوص مثال داشته باش، با اینکه من معتقدم که مثال مثلا رشته فلسفه یا ادبیات برای من که رشتم مدیریت هستش ممکنه که خیلی غریبه به ذهن نباشه، اما امروز رو ما با مثال پیش میریم. امیدوارم که مرکز آموزش آزاد پژوهشگاه یک دوره‌های تکنیک‌ها رو هم بذارن برای دوستان. من خیلی خوشحال هستم از اینکه دوستان علاقه‌مندن که با رویکرد آینده پژوهی کار رو انجام بدن. و نکته آخری که می‌خواستم عرض کنم در خصوص این هستش که ما چرا توی این جلسات دائم داریم به روندها اشاره می‌کنیم. توی مثالی که امروز خودم خدمتتون عرض می‌کنم به این اشاره میشه که اطلاع از روندهایی که به ظاهر برای ما هیچ اهمیتی نداره توی حوزه های دیگه است. مثلا فرض بفرمایید برای بنده که تو حوزه روانشناسی دارم کار میکنم، تغییرات آب و هوایی. اینها اتفاقا بر اساس مطالعات آینده پژوهی و در دیدگاه با رویکرد آینده پژوهی موضوعاتی هستش که به شدت برای ما اهمیت داره. روی این حساب اگر ما زیاد روی روند تاکید داریم و به روندها اشاره میکنیم، داستان از این قرار هستش. این آخرین موردی بود که گفتم که خدمت دوستان داشته باشم. اما بریم سر محتوای دوره. من خواهشم این هستش که دوستان زحمت بکشن و مشارکت داشته باشن توی این صحبت ها. وقتی که من به شکل مونولوگ دارم صحبت می کنم احساس می کنم که خیلی نتیجه بخش نیست. لطفاً مشارکت داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه در 3 بخش قرار هستش که راجع به ابتدا 2 تا کیسی که ما با شیوه آینده پژوهی کار رو انجام دادیم صحبت کنیم و در نهایت باز برمیگردیم به روند و خانم دکتر خوینی های عزیز در خصوص یه سندی که متمرکز بر روند هست صحبت خواهم کرد. اما قبل از این که وارد اون کیسی بشم که خودم آماده کردم، یه نکته ای رو عرض کنم. خانم جاوید بودن اگر اشتباه نکنم، خانم دکتر جاوید فهمیدن که خب این چیزهایی که شما دارید میگید ما هم داریم انجام میدیم. تفاوت روانشناسی متعارف حالا به شکل سنتی با روی کرده آینده پژوهانش در چه هستش؟ من قبل از اینکه وارد بحث درسی بشم این جدول رو آوردم و فکر میکنم که این در مورد سایر حوزه ها هم باشه. اول در حوزه تمرکز هستش. روانشناسی به شکل متعارف عمدتا معطوف هستش به درک و توضیح فرایندها، رفتارها و همینطور اختلالات روانشناختی که وجود داره. در حالی که توی آینده پژوهی ما دنبال بررسی احتمالاتی هستیم که تو آینده روانشناسی انسان باهاش مواجه هستش. تأثیرات اجتماعی، ملاحظات اخلاقی، چیزهایی که مرتبط هستش با روانشناسی ولی به ظاهر شاید الان خط و ربطی بینشون پیدا نکنیم. بعدی افق زمانی هستش. افق زمانی معمولا توی روانشناسی کوتاه مدت و میان مدت هستش. حد اکثر چند سال هستش. در حالی که ما وقتی که با روی کرده آینده پژوهی داریم صحبت میکنیم توی بعضی از روی کردها ما حتی سده ها رو مورد بررسی قرار میگیریم. به لحاظ روشی هم عمدتاً حالا شاید تصدیق بفرمایید خانم دکتر اگر اشتباه هستش، عمدتاً روش های تجربی رو داریم، آزمایش داریم که مثلا یه گروه کنترل داریم، دستکاری هایی رو انجام میدیم تو گروه کنترل، آزمون فرض انجام میدیم، نظرسنجی داریم برای اینکه داده ها رو از طریق پرسشنامه جمع آوری کنیم و بالاخره مطالعات موردی و همبستگی. اما توی روش های آینده پژوهی ما طیف گسترده و متنوعی از روش های بین رشته‌ای رو داریم، مثل سناریو نویسی که حالا توی این جلسه هم یک کیس رو باهاش بررسی میکنیم، روایت های محتمل از آینده رو بررسی میکنیم، تکنیک های پیشبینی مثل دلفی، تحلیل روند رو داریم، یه تکنیکی داریم توی آینده پژوهی تحت عنوان کارگاه آینده پژوهی یا فیوچرز ورکشاپ که این مشارکت ذی‌نفعان ذی‌مدخل در یک موضوع رو برای ترسیم آینده به شکل مشارکتی رو داریم و بالاخره نقشه برداری شناختی رو داریم که تجسم سیستم ها و روابط بین اونها هستش. فرضیاتمون چه هستش؟ معمولا تو روانشناسی متعارف اغلب دیدگاه های قطعی داریم در رابطه با رفتار انسان. یه سری نظریه ها و مدل های تثبیت شده هستش و بر اساس اون داریم صحبت میکنیم و پژوهش رو انجام میدیم. در حالی که توی بحث های معطوف به آینده پژوهی در روانشناسی آینده رو از پیش تعیین شده نمیدونیم. معتقدیم، یعنی پیش‌فرض اصلی ما این هستش که انتخاب و اون اقدامات هستش که آینده رو مشخص میکنه. عدم قطعیت، پیچیدگی، تعامل و اهمیت تعامل فعال رو مد نظر داریم. و به لحاظ هدفی توی روانشناسی متعارف ما دنبال تولید دانش هستیم، آزمایش نظریه هستیم، توسعه اون مداخلاتی هستیم که روی مسائل روانشناختی موجود متمرکز هستش. در حالی که این نکته خیلی مهمی هستش، توی آینده پژوهی وقتی که روانشناسی با روی کرده آینده پژوهانه هستش ما دنبال اطلاع رسانی هستیم برای تصمیم گیری، ترویج یک سازوکار فعال، شناخت مسیرهای بالقوه برای رسیدن به آینده مطلوب. مثالهاش اگه بخوایم بگیم تو روانشناسی متعارف، مثلا تحقیق در مورد سوگیری‌های شناختی، ویژگی‌های شخصیتی، تأثیر اجتماعی، اختلالات بالینی، اثر بخشی مداخلات درمانی، مثال هایی هستش که توی روانشناسی متعارف داریم. ولی تحقیق در مورد تأثیرات روانشناسی هوش مصنوعی آینده، مراقبت سلامت روان، پیامدهای اخلاقی فناوری های نوظهور در روانشناسی و رفاه روانشناختی نسل‌های آینده از جمله مواردی هستش که میشه بهش اشاره کرد. امیدوارم با این اسلاید برام یکم قریب به ذهن شده باشه که اون موضوعی که وقتی که ما چاشنی آینده پژوهی رو داریم بهش اضافه میکنیم بدونیم که چه تغییری ایجاد میکنیم. خب حالا من برای اینکه به شکل کاربردی تر این کار برای دوستان اتفاق افتاد، پروژه‌ای رو که ما برای ستاد علوم شناختی داشتیم و اونجا ارائه کردیم رو خدمتون عرض می‌کنم. مربوط به 1 آذر 1402، یعنی در واقع 1 سال و 2 ماه قبل ما این ارائه رو داشتیم. موضوعش چی بود؟ موضوعش آموزش شناختی بود، آموزش شناختی آینده بود. ما می‌خواستیم راجع به این صحبت بکنیم و جالب هستش که من قبل از هر چیزی یه صحبتی از آقای آلوین تافلر آوردم که گفته بیسوادی تو قرن 21 به معنی این نیست که ما نتونیم بخونیم و بنویسیم، به معنی اینه که نتونیم یاد بگیریم، نتونیم بازآموزی داشته باشیم و نتونیم خیلی چیزها رو از ذهنمون پاک بکنیم. و جالب هستش که وقتی که با روی کرده آینده پژوهانه داشتیم نگاه میکردیم، دیدیم که مفهوم اصلی که مد نظر هستش آموزش شناختی نیست، یادگیری شناختی هستش. حالا برای اینکه این کار انجام بشه، من اول کار ماحصل کار رو خدمتون عرض میکنم چی بود. ما یه سری پیشران آینده آموزش شناختی رو احسا کردیم. یکی تغییرات شتابان فناوری بود، حالا هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، یه سری تغییرات فرهنگ کاری بود مثل یادگیری مادام العمر، توازن کار و زندگی که داره اتفاق میفته، یکی تغییرات نسلی مثل پیری جمعیت و ظهور نسل زد، که از برهم کنش اینها ما به یک سری فرایندها و روندها رسیدیم. بله. حالا برای اینکه این بگیم که چطوری این روند پژوهی اتفاق افتاد، من فرایند روند پژوهی رو خدمتون عرض می‌کنم. جایی که مشخص کردم توی این توی این ارائه به این موارد اشاره میکنم تا جایی که توی این پروژه ما انجام داده بودیم رو خدمتون عرض میکنم. برای این روند پژوهی چه هستش؟ مثل پروژه های دیگه، تعریف محدوده و اهداف که حالا باید به شکل صریح محدوده تمرکزمون رو مشخص کنیم. بعد جمع‌آوری داده از منابع مختلف رو داریم. اوکی، تا اینجا با بقیه شباهت داریم. شناسایی یه سری علائم ضعیف رو داریم. تحلیل روند با روش مناسب رو داریم. ارزیابی تاثیر روندها رو داریم. تعیین ارتباط مؤثر یافته ها رو داریم و بالاخره پایش و بروز رسانی این اطلاعات رو داریم. اما وقتی که داریم میگیم این فرآیند روند پژوهی، ببینیم که چه فرقی داره با اون چیزی که ما توی شیوه های متعارف داریم. گام نخست رو گفتیم تعریف محدوده و اهداف. اول من فوت کوزه‌گریش رو بگم. فوت کوزه‌گری که توی آینده پژوهی هستش اینه که ما باید یک دیدگاه کلنگر داشته باشیم به همه، یعنی در واقع اون به هم پیوستگی عوامل مختلف، اینکه چطوری اینها با هم تاثیر و تأثیر دارن، یه نگاه داشته باشیم. دلالت عملیاتیش یعنی چی؟ فوت کوزه‌گری که گفتم یعنی این 4 تا رو در نظر بگیرید. 1، تو تجزیه تحلیل خودتون رو به یک حوزه و رشته محدود نکنید. یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید تو حوزه یادگیری شناختی حوزه های مختلف مثل فناوری، مثل جامعه، مثل اقتصاد، مثل محیط زیست، اینها بعد توی تجزیه تحلیلمون تو اون مرحله ابتدایی بهش پرداخته بشه. 2، روابط متقابل کلیدی رو شناسایی کنید. یعنی چی؟ یعنی روابطی که به ظاهر با همدیگه ارتباط ندارن اما میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه. مثلا چطور پیشرفت فناوری هنجارهای اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده. 3، تکثر دیدگاهی هستش. یعنی استفاده از منابع متنوع اطلاعاتی هستش و تعامل با افراد مختلف و بالاخره اینکه توی آینده پژوهی ما از تفکر سیستمی استفاده میکنیم، اون چارچوبایی مثل پویایی سیستم ها، حلقه های علی، برای اینکه بتونیم تعاملات پیچیده رو به نوعی تجسم بکنیم. من مصداق عینیش رو تو همون آموزش پرورش شناختی که خدمتتون عرض کردم میگم. به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که میتونیم داشته باشیم توی این حوزه بررسی نقش فناوری، تاثیر پیشرفت‌های فناوری مثل هوش مصنوعی توی طراحی و اجرای نظام آموزش و پرورش شناختی چی هستش؟ مثل بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی، مثلا تاثیر هنجارهای فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی تو اجرای نظام آموزش شناختی. مسئله ما چی هستش اینجا؟ مسئله ما این بود که آموزش و پرورش شناختی رو چطوری توی سطح ملی داشته باشیم. پس تو مرحله اول وقتی که داریم این مسئله رو تعریف می‌کنیم، از بُعدهای مختلف مثل نقش فناوری، بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی، تحلیل تأثیرات اقتصادی، دیدگاه‌های روانشناختی و عصب شناختی، ملاحظات سیاستی، استفاده از تحقیقات بین رشته‌ای مثل یافته‌های روانشناسی، علوم اعصاب، آموزش، کامپیوتر، اقتصاد، زبانشناسی و مهمتر از اون آینده کار و تحصیل، اینکه چطوری این آموزش و پرورش شناختی کمک می‌کنه که نیروی ما آماده بشه برای ورود به بازار کار. خب مرحله دوم جمع‌آوری داده هستش از منابع مختلف. اگه تا اینجا دوستان سوالی دارن بفرمایید، من در خدمتتون هستم، و الا بریم مرحله دوم رو داشته باشیم. خب مرحله دوم جمع‌آوری داده از منابع مختلف هستش. استفاده از منابع مختلف شامل مجلات دانشگاهی، گزارشات صنعتی، انتشارات دولتی، بحث رسانه‌های اجتماعی، مصاحبه‌های تخصصی، برای اینکه ما به درک و خیلی ممنون خانم دکتر رستم بیک عزیز، به یک درک جامع از موضوع برسیم. فوت گزگری چی هستش؟ این هستش که همونطور که عرض کردم تنوع دیدگاه رو ما باید داشته باشیم. کارشناسان، زینفان، افرادی که پیشینه های مختلفی دارن میتونن به ما کمک کنن. یکی از موضوعاتی که توی بحث های پژوهشی هستش اعتبار منابع مورد استفاده هستش. توی بحث های آینده پژوهی اعتبار ما میگیم که گاهی اوقات ما احتیاج داریم از منابعی استفاده کنیم که به ظاهر خیلی هم استفاده ندارن. بحث بعدی هستش که از فناوری استفاده کنیم. از ابزارهای تحلیل داده، پلتفرم‌های پایش رسانه‌های اجتماعی و سایر پیشرفت‌های فناوری که کمک می‌کنه که ما این تحقیقات رو بهتر بتونیم استفاده کنیم. خب این نمودار من خیلی دوست دارم. یه نگاهی بهش بندازیم. این نمودار در مورد چی هستش؟ در مورد این هستش که موضوعاتی که ما بررسی می‌کنیم، بعضیشون الان به محور عمودی ما میزان اهمیت هستش، میزان اهمیت موضوع و محور افقی ما زمان هستش. بعضی از موضوعات هستن که الان اهمیت کمی دارن ولی در افق زمانی بلند مدت موضوعات مهمی میشن. مثل چی؟ مثل شاید یکی از دغدغه هایی که ما الان کمتر باهاش مواجه باشیم بس داده های فرض بفرمایید چی بگم الان یه موضوعی که به نظرتون الان اهمیتش به ظاهر کم هستش ولی در آینده خیلی اهمیت پیدا میکنه. انرژی سوختای فسیلی به نظرم الان هم مهم هستش اجالتا. تغییرات جمعیتی خانم دکتر نیاکان، فکر میکنم الان ما اون رو تو میان مدت بتونیم بگیم که موضوع مهمی هستش. موضوعی که الان شاید اهمیتش کم، هوش مصنوعی رو مثلا آینده اشتغال اینها رو الان یه عالمه فیلم هستش و همه درگیرش هستن. آره مثلا فرض کن، یا اینکه آره قطب شمال جنوب موجودات، یا اینکه مهاجرت های مرسی مرسی. آقای دکتر باقری هم فرمودن سکونت در کره های دیگر. بله به نظرم، یا مثلا فرض بفرمایید فضاهایی که الان بحثی که وجود داره سکونت در زیر دریا، درسته آقای دکتر منظورتون این هست؟ استخراج منابع، بله بله، استخراج منابع زیر اقیانوس ها هستش که موضوعی هستش که شاید الان برای ما خیلی اهمیت نداشته باشه و در آینده تکنولوژی به قدری پیشرفت بکنه که بحث‌های حقوقی این مطرح بشه، بحث‌های خیلی بحث‌های جالبی و مهمی در موردش مطرح بشه. تو واقع دوم که الان خروج متخصصان و پزشکان از کشور مهاجرت جوانان، خانم دکتر رستم بک فکر میکنم این الان ما تو نمودار دوم ما هستش، یعنی الان اهمیتش متوسط هستش، ما تا حدودی داریم میبینیم که موضوع مهمی هستش و به تدریج در میان مدت بحران میشه برای ما و ما باید اون رو حلش کنیم در بله اون اینکه مسئولان چقدر اهمیت میدن رو، اینکه مسئله چقدر برای ما مسئله هست رو ما نگاه میکنیم و بالاخره موضوعاتی که هستن که الان موضوعات هات تاپیک ما هستن، خیلی مهم هستن، ولی در افق زمانی میان مدت و بلند مدت اینها کم کم از دو خارج میشن. اون فرمایشی که خانم دکتر جاوید داشتن و من الان میخوام بگم این هستش که ما تلاشمون این هستش که پژوهش‌های رو ران کنیم که الان توی قله نباشه و در بلند مدت و میان مدت ما شاهد این باشیم که اینها دیگه موضوعات مهمی نیستن. خب حالا یه نمودار دیگه هست، اینم من خیلی دوست دارم، این رو چرا دوست دارم، این وقتی که نگاه میکنید موضوعاتی رو میگه که چقدر افق زمانیش رو نشون میده. بله آقای دکتر نظری زادم بهش علاقه من شد. بله دیده میشه. بله عرض میکردم که این نمودار چی میگه؟ این نمودار میگه که موضوعاتی که از زمانی که موضوعات شروع میشن تا زمانی که این موضوعات برای همه تبدیل به یک مسئله عادی میشن به چه شکل هستش و در واقع ما چه سیری رو طی میکنیم تا به این مرحله برسیم. اگر دقت کنید اگر محور عمودی ما پوشش رسانه‌ای و آگاهی عمومی هستش و محور افقی هم زمانی هستش که اینها داره توسعه پیدا میکنه. تو مرحله خلق ایده ما کارهای هنری رو داریم، علم تخیلی رو داریم، انتشارات مطالب متفاوت و حاشیه‌ای رو داریم، یه سری نشریات تخصصی رو داریم و یه سری رساله های دکترا رو داریم. بنابراین همینجا من عرضم ناظر بر چی هستش؟ از عرض بندی ناظر بر این هستش که وقتی که ما داریم دنبال، بذاری من تا آخرش رو توضیح بدم. مرحله بعدی مطلع شدن نخبگان هستش. خبرنامه های داخلی داریم، گزارش های پژوهشی داریم، یه سری نشریات تجاری راجع به اون قلم فرسایی میکنن، یه سری مجلات دانشی معروف راجع بهش قلم فرسایی میکنم و بعد وارد مرحله میشیم که عموم مطلع میشه. مثلا فرض بفرمایید هوش مصنوعی الان توی این مرحله هستش، برنامه رادیوی تلویزیونی داریم، روزنامه ها راجبش صحبت میکنن، گروه های خاصی در این حوزه میان و انتشاراتی دارن و بالاخره یه سری نظرسنجی و پیمایش ها انجام میشه. مرحله بعد مطلع شدن دولت هستش. مطلع شدن دولت، این نمودار مربوط به ایران هم نیست، یعنی بگم که مال ایرانه، نه این ترجمه ای هستش از یک مقاله، بنابراین مال ما نیستش، توی دنیا اینطوری هستش، توی سند پشتیبان هستش، مقاله های سیاستی نوشته میشه، لوایحی تصویب میشه و بعد تبدیل به روند روزمره میشه و در نهایت این کم کم از اهمیت و اون داغ بودن موضوع کاسته میشه. منابع جمع‌آوری اطلاعات رو هم که دوستان میدونن، ما یه سری مستندات داریم، یه سری منابع برخط داریم و یک سری منابع انسانی داریم. و جالبش این هستش که برای هر کدوم از رشته ها منابع مهم و اصلی متفاوت میتونه باشه. به عنوان مثال دارم عرض میکنم، کسی که تو حوزه علوم سیاسی داره با روی کرده آینده پژوهی کار میکنه، یکی از بهترین منابعش اون افراد سیاستمدار هستن، صاحب منصبان دولتی هستن، مردم عادی هستن، تلویزیون و رادیو هستش. برای چی؟ برای اینکه بدونه که چه موضوعاتی هستش که در میان مدت و بلند مدت این موضوعات اهمیت پیدا میکنن. و اگر نگاه کنید گزارشات مربوط به مؤسسات تحقیقاتی کمتر اهمیت داره. برای یک کسی که تو حوزه اقتصاد هستش جالبه، گفته فیوچریست ها، کسایی که آینده پژوه هستن، مشاوران تو حوزه های دیگه بجز حوزه آینده پژوهی، محققان، اینجا ژورنال های علمی تو رتبه چهارم هستش. و برای کسی که تو حوزه جامعه شناسی و فرهنگ داره کار میکنه، براش مردم متعارف، مردم کوچه بازار و مشاهده اونها تو رتبه دوم هستش، خیلی اهمیت داره، در حالی که ما تو حوزه اقتصاد چنین چیزی رو شاهد نیستیم. و حالا موارد دیگه‌ای که راجع بهش صحبت می‌کنیم. آقای دکتر قیومی فرمودن سرعت تحولات زیاده، آیا میتونیم این منابع رو آیا می توانیم منابع رو محدود دید؟ ببینید آقای دکتر، من الان دارم یک مسئله ای دارم، میخوام با رویکرد آینده پژوهی راجع به این مسئله فکر بکنم. یکی از مثلا فرض بفرمایید من به عنوان کسی که تو حوزه جامعه شناسی هستم، تو مرحله اول جایی که میتونه برای من الهام بخش باشه به نظر میرسه مثلا همکاران من هستن، عذر میخوام، به نظر میرسه که فیوچریست ها باشن، به نظر میرسه مردم عادی باشن، محققان باشن، همکاران باشن، بعد تحقیقات باشه که توی مجلات متعارف علمی منتشر شده. این چیزی هستش که تو آینده پژوهی ما معمولا سعی میکنیم که داشته باشیم. در مورد آقای دکتر قیلیچ که فرمودن که آیا اخبار رسانه‌های عمومی برای کار علمی معتبر است، ببینید یادمون باشه که آینده پژوهی یه تفاوت‌هایی داره. ما وقتی که راجع به آینده پژوهی صحبت می‌کنیم، اولا میگیم دانش، نمیگیم علم، چون علم یه سری مختصات داره. آینده پژوهی وقتی که واردش میشه اون رو تبدیل به دانش می‌کنه. دوم این هستش که هدف علم چیز دیگه است. گاه اوقات توی آینده پژوهی ما دنبال یه چیز دیگه هستیم. یکی از اهداف توی آینده پژوهی که اتفاقا تو رویکردهای کیفی هم هستش، ایجاد اجماع هستش، ایجاد اتفاق نظر هستش. پس بنابراین گاهی اوقات این که ما ببینیم تو رسانه‌های جمعی، تو شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقی داره میفته، ما رو بیشتر به واقع به واقعیت نزدیک میکنه. این نکته هستش. خانم دکتر داتلی بگی در حوزه روانشناسی هم این فکر میکنم داشته باشه. نه نداره. من یکی تو حوزه آموزش پرورش هستش، یکی تو حوزه محیط زیست هستش، یکی هم تو حوزه تکنولوژی و علم و تکنولوژی هستش. آقای دکتر قیومی الان اگه ملاحظه بفرمایید تو حوزه علم و فناوری که اتفاقا سرمنشأ این تحولات هستش و خیلی داره سرعت میبخشه، میگه ریسرچر، اون محققا و ساینتیست ها، اون فیوچریست ها. ببینید این منابعی که بنده دارم عرض میکنم منابعی هستش که چند اسلاید قبل خدمتتون عرض کردم چی؟ اینا افراد هستن. من دارم راجع به افراد صحبت میکنم. منابع برخطیه جای دیگه هستش راجع بهش صحبت میکنم. مستندات هم یک جای دیگه راجع بهش صحبت میکنم. فکر کنم الان متوجه فرمایش جنابعالی شدم. حالا نمیدونم چنین هست یا نه. خانم دکتر داتلو بگی، فکر میکنم شما بتونید به همون کمک کنید که ما اتفاقا توی رشته های مختلف به این نتیجه برسیم. توی این مقاله به 6 تا از رشته ها اشاره کرده بود. یه نکته جالب داره و این نکته جالب رو من خیلی پسندیدم، چیزی که آقای دکتر قلیچ فرمودن و اینجا داره بهش اشاره میکنه. این هستش که ما این مربع آخر رو سمت راست پایین نگاه بکنید، میگه که یکی از منابع خیلی خوب برای شناسایی علائم ضعیف، علائم ضعیف چیه یا ویک سیگنال ها، چیزایی که به ما داره میگه که در آینده موضوعات مهم خواهند شد، افراد مسنن، کودکان هستن، مسافرت ها هستش، همایش ها هستش. در حالی که ما وقتی که تو شیوه متعارف داریم نگاه میکنیم چنین چیزی جزء منابع اصلی ما نیستش. یه بحث دیگه این هستش که میگه ما لازم هستش که تو آینده پژوهی منابع مختلف اطلاعاتی رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. بحث بعدی ضرورت احصای علائم ضعیف از منابع متنوع هستش. یعنی اینطور نیستش که من فقط برم تو شبکه‌های اجتماعی، اینطور نیست که من فقط اکتفا کنم به حرف مردم خیابون، کوچه بازار. یک بحث دیگه امکان کار با طیف وسیع از افراد به عنوان یک دارایی ناب هستش. کسی که داره تو حوزه آینده پژوهی کار میکنه نمیتونه خودش رو توی اتاق محصور کنه و با مطالعه کتاب‌ها یا با اینترنت به نتیجه برسه. تعامل و باز بودن مباحثه ها یکی دیگه از ویژگی ها هستش. و یکی دیگه این هستش که یه اسکنرهایی ما داریم، آدمهایی که میتونن کمک میکنن، از جمله کسایی که تو حوزه آینده پژوهی هستن و الان زیاد ما باهاش مواجه هستیم. خب بحث دومون تو اون دلالت های عملیاتیمون استفاده از اون پایگاه های اطلاعاتی هستش، مثل وب آف ساینس، اسکوپوس، گوگل اسکالر، گزارش های صنعت و بازار، پایش آمار دولتی. حالا راجع به همه این موارد که در واقع منابع برخط ما میشه و منابع مستندات ما میشه یه صحبتی بکنیم. من اینجا رو خیلی سریع ازش رد میشم. به عنوان مثال یکی از کارهایی که میتونه به ما کمک کنه برای اینکه ببینیم که پژوهش های علمی داره به چه سمت و سویی میره، استفاده از علم سنجی هستش. اون کوکی بورد هایی که وجود دارن برای اینکه ببینیم چه روند هایی وجود داره. اینجا این تحلیل هایی که تو وی او اس وی او ار ما انجام میدیم و امیدوارم که دوستان حتما اگر باهاش آشنا نیستن برن و یه آشنایی باهاش حاصل بکنن، کمک میکنیم ما اون افق سوم اطلاعات خیلی جالبی راجع بهش پیدا میکنیم. اینجا هستش که در واقع اون خلق ایده ها هستش، اون انتشاراتی هستش که هنوز تازه هستش. ما اومدیم روی کاگنیتیو لرنینگ به عنوان مثال این کار رو انجام دادیم. یه دو تا از کلید واژه هایی که پیدا شد که به نظر میرسه که موضوعات جدیدتری هستش، مثلا فرض بفرمایید متاکاگنیشن هستش که به معنی چی هستش. بعد اومدیم این رو رفتیم ادامه دادیم، راجع بهش نگاه کردیم، دیدیم که کاگنیتیو تکنولوژی هستش. کاگنیتیو تکنولوژی بعدی رو من خودم نمیتونم از اینجا ببینم، اجازه بدید. لرنینگ فیوچر هستش که اینها حالا چون از حوصله بحث خارج هستش، من با اجازهتون ازشون میگذرم. و اینکه به عنوان مثالی که از مفاهیمی که به نظر میرسید که روش داره خیلی کار میشه و متاکاگنیشن هستش، البته این مربوط به گذشته هستش، اینکه شما به شکل فعال فکر کنید. حالا مصادیقش رو ما اینجا نوشتیم، نمیدونم چقدر دیگه لازم باشه که راجبش صحبت بکنیم. یه سری هم گزارش های صنعت و تحلیل بازار هستش و آمارهای دولتی و انتشاراتی وجود داره که اینها به ما کمک میکنه که این افق دوم، یعنی چیزایی که الان تقریبا مهم هستن ولی در بلند مدت بی اهمیت میشن رو مد نظر قرار بدیم. مثالش چی هستش؟ حالا اینجا یه کاری که ما میتونیم بکنیم، پس ببینید برای چیزایی که در آینده بلند مدت میتونه خیلی اهمیت پیدا بکنه. من دو تا منبع اصلی دارم، یکی اون منبعی که افراد هستن، چیزایی که الان به ظاهر مهم نیست ولی در بلند مدت اهمیت پیدا میکنن، عرضم کردم توی حوزه های مختلف منابع متفاوت میتونه باشه، و یکی هم اون نشریه های تخصصی بود. اما تو برای افق دوم، چیزایی که در میان مدت میتونه اهمیت پیدا بکنه، من میتونم برای این یکی گزارش های معتبر منتشر شده رو داشته باشم، یکی استفاده از هوش مصنوعی رو داشته باشم. یعنی هوش مصنوعی اینجا میتونه به من کمک کنه. فقط یادمون باشه چند تا ملاحظه داره. یکی راه میان برای استفاده از هوش مصنوعی مخاطرش این هستش که ورود میگن گاربیج این گاربیج اوت رو داره. یعنی من اگر به درستی اطلاعات سوال درستی مطرح نکنم، جواب درستی رو نمیگیرم. دوم نادیده گرفتن محدودیت های ای آی هستش و اتکای بیش از حد به ای آی هستش. حالا راجع به این هم صحبت میکنیم. و ملاحظه دیگه اون این هستش که یادمون باشه که وقتی که داریم از ای آی استفاده میکنیم، برای اینکه این مشکل حل بشه، همزمان بیایم ما از تخصصهای خبرگی استفاده بکنیم. برای اینکه پایش عمل کرده AI رو داشته باشیم، هنوز چون AI تو مراحل رشد خودش هستش، لازم هستش که با خبره های دابل چک بشه. گزارش های آماده هم وجود داره که اونها هم خیلی هاشون مبتنی بر در واقع داده های نتایج هوش مصنوعی هستش، اونها هم میتونه کمک بکنه به ما. البته یکی بحث هزینه و دسترسیش هستش، یکی بحث عمومی بودنش هستش. یعنی خیلی از گزارش ها شاید برای منی که توی ایران هستم مفهوم خیلی دقیقی نداشته باشه، و شاید برای یک نفری که توی یک کشور دیگه باشه خیلی مهمتر باشه. یکی بحث بروز بودنشه، یکی بحث روش شناسیش هستش. گاهی اوقات ما گزارش ها رو بدون توجه به روش شناسیشون مورد استفاده قرار میدیم. مثلا فرض بفرمایید من یه سری گزارش هستش که داره نظرسنجی میکنه، یه سری و خیلی دقیق نیستش، نظرات افراد هستش، یه سریشون مبتنی بر فکت و فیگرهایی هستش که اونها کاملا متفاوت هستش. و بالاخره استفاده از یادمون باشه این گزارش ها رو فقط به عنوان ورودی داریم استفاده میکنیم، نه چیز دیگه. راجع به AI که داریم صحبت میکنیم، یادمون باشه که دقیقا این ابزارهای روش تحقیق، هر کدوم از اینها برای یه کار کردی هستش، و ما خوشبختانه تعداد زیادی هم AI وجود داره. این که من از کدوم استفاده بکنم و چه بهره برداری بکنم مهم هستش که چه هدفی رو دارم. بعضی از اینها رایگان هستن، مهمترین نقطه ضعفشون همین هستش که معمولا خیلی دقیق نیستن. شما میتونید جمینای رو یه بار چک بکنید و ببینید که گاهن اطلاعاتی که به ما میده اطلاعات درستی نیست، دقیق نیست. ولی خوبیش این هستش که خیلی در دسترس ما هستش. اما اونهایی که پولی هستن و به شکل تخصصی روی حوزه خاصی هستن، به ما میتونه کمک زیادی بکنه، به شرط اینکه ما بتونیم به درستی روشون اون سوال رو که لازم هست اون پرامپت رو بزنیم. در کنار این میتونیم از یه سری گزارش ها استفاده بکنیم، گزارش هایی که تو حوزه کاری خودمون عرض میکنم. مثلا دیلویت برای ما خیلی اهمیت داره، رولند برگر برای ما خیلی اهمیت داره، مکنزی، بینند کامپانی، بسجه، این ها حوزه هایی هستش که این گزارش هایی هستش که تو حوزه ما در واقع منتشر میشه و خیلی اطلاعات جالبی داره. حالا احتمالاً تو حوزه های دوستان هم چنین چیزی هستش. اگر برای شما هم وجود داره من ممنون میشم که بفرمایید، چون به طور مثال دارم عرض میکنم. مثلا تو حوزه اون آموزش شناختی، مثلا دلفی گروپ یکی از جاهایی بود که خیلی خوب بود، یا مکریندل یکی از گزارش های خیلی خوب رو منتشر میکرد، Education Futures یا فارستر جز گزارش های خیلی خوب توی این حوزه بود. اگر دوستان چنین منابعی رو میشناسن، خیلی خوب هستش که به شکل منظم گزارش هایی رو منتشر میکنه، خوب هستش که این رو با دیگران در اختیار قرار بدم. که من حالا اومدم و یه سری از این موارد رو خدمت دوستان عرض کردم، به عنوان مثال دارم عرض میکنم که مثلا یکی از این اسرا در واقع اومده یه سری منابع خیلی خوب و ارزشمند تو حوزه آموزش پرورش شناختی گذاشته که حالا در رابطه با این مثلا من در ادامه توی اون پروژه‌ای که داشتیم اومدم و گفتم که مثلا خاطرتون هست گفتیم که از برهم کنش رشته ها و حوزه های مختلف به موضوعمون نگاه کنیم. مثلا اومده نقش فناوری رو بررسی کرده، اومده گفته که فناوری طی زمان ICT پیشرفت کرده، باعث شده که مفهوم یادگیری تغییر پیدا بکنه، از یادگیری آموزش های مبتنی بر کامپیوتر به بازار یادگیری یا لرنینگ مال. ما همطور که لرنینگ مال های مختلف داریم، میگه اینجا دیگه طرف به شکل خیلی تخصصی و اون چیزی که مورد نیاز خودش هست میاد و یادگیری رو انجام میده. یا اومدن راجع به روندهایی که تأثیرگذار هست تو حوزه فناوری بر بحث آموزش و پرورش شناختی، اون فناوری ها رو معرفی کردن. اینها رو از همین گزارش ها ما احصا کردیم. مثلا فرض بفرمایید یکیش بحث فناوری های ابری، مثل فرض بفرمایید اینترنت اشیا. اینها مواردی هستش که میگه در ادامه اهمیت زیادی داره برای این ماجرا. عوامل جمعیتی که گفتیم که یکی دیگه از موضوعاتی هستش که رو آموزش پرورش شناختی تأثیر گذار هستش بهش پرداخته بودیم چی بود؟ اومدیم و توی گزارشات نگاه کردیم اون بیشترین چیزی که بهش پرداخته بود روی بحث جمعیتی این گزارش ارنستن یانگ هستش که در مورد نسل زد صحبت میکنه. ما فکر میکنم زیاد با این ماجرا الان درگیر هستیم و حالا گزارش ها و نتایج هایی که داشت، یا بررسی عوامل فرهنگی راجع به این که اومده بود. ببینید اینجا مثلا نظرسنجی هستش، اون کار قبلی مال فناوری مبتنی بر نظرسنجی نبود، اما اینجا داره مبتنی بر نظرسنجی میگه که 83% افراد بالغ گفتن که تحصیلات چیز خوبیه، موافق این بودن که دوره های کالج رو گذروندن خوب هستش، در حالی که جوان ها زیاد اعتقادی به آموزش و پرورش نداشتن. و حالا ویژگی هایی که نسل زد داشت و من میخواستم بگم که از منابع مختلف میتونیم استفاده بکنیم. یک کار دیگه نظرسنجی و مصاحبه هستش که ما با چه کسایی میتونیم داشته باشیم، با مدرسان حوزه هایی که داریم روش تحقیق میکنیم، با سیاستگزارا، محققا، کسایی که فناوری ها رو دارن توسعه میدن. شاید رشته من هیچ ربطی با بحث‌های فناوری نداشته باشه، ولی اتفاقا یکی از حوزه‌هایی هستش که تاثیرگذار هستش با دانش آموزان برای جمع‌آوری داده‌های کیفی در مورد دیدگاه‌ها و نظرات اونها هستش. به عنوان مثال الان سایت‌هایی هستش که شما می‌تونید تو اون پرسش‌هایی رو مطرح کنید و افراد مختلف با پیش‌زمینه‌های متفاوت بیان و در واقع با شما همفکری و مشارکت داشته باشن. استفاده از ابزار پایش رسانه های جمعی یکی دیگه از ابزارهایی هستش که به من کمک میکنه تا دیتا پیدا بکنم برای اینکه روندها رو شناسایی کنم. مثلا برند 24 یا هوتسویت اون مکالمات در واقع موجود در شبکه های اجتماعی رو خیلی خوب به ما میتونه انعکاس بده، که من الان دو موردش رو آوردم اینجا. ما با این کار کردیم. مرحله بعدی کنفرانس ها، کارگاه ها، رویدادهای مرتبط هستش که تو حوزه توسعه آموزش شناختی انجام شده. مثلا همون استرا که خدمتتون عرض کردم مال اتحادیه اروپا هستش، یه نکته جالبش که من داشتم نگاه میکردم، این یه مدرسه تابستانه برگزار میکنه. جالب هستش که این مدرسه تابستانه که برگزار شده توی ترکیه بوده، و جالب تر از اون این هستش که این دومین بار هستش که داره در ترکیه برگزار میشه. قبلا توی سوئد برگزار شده، توی ایتالیا، توی آلمان برگزار شده، توی انگلستان برگزار شده. این برای من یعنی چی؟ این یعنی اینکه کشورهایی که در کنار ایران هستن اتفاقا دارن به این موضوع اهمیت میدن و برای من یک دلالت داره و بالاخره کسب اطلاع از منابع داده توی کشورهایی که توی این حوزه وجود داره. به عنوان مثال من اومدم یه نگاهی کردم توی کار خودمون به اون در واقع نظام های آموزش و پرورش برجسته‌ای که توی این حوزه حرفی برای گفتن داشتم. مثلا دارم عرض میکنم، مثلا اومدیم آمریکا رو بررسی کردیم، دیدیم که والدین بیشترین مشارکت رو دارن. آموزش و پرورش شناختی وقتی که راجبش صحبت میکنیم این ویژگی رو داره. مهمترین چالششون این بود که میگفتن که ما تو حوزه استم، ریاضی و علوم محاسباتی بچه هم مشکل دارن. توی ژاپن مثلا اولویت اولشون شاد بودن بود وقتی که داشتین بررسی میکردیم. توی هندوستان میگفتش که تمرکزش روی رهبر پروری هستش. هر کدوم از اینها روی یک ماجرا بود و بالاخره تحقیقاتی که انجام شد روی این حوزه کشورهای دیگه این بود که اونها به نظر میرسه کشورهای دیگه دارن طیف وسیعی از سیاست ها رو برای آموزش کودکان زیر 6 سال به کار میبرن، یعنی آموزش و پرورش داره آموزش پرورش شناختی. ما وقتی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم باید به سنین پایین تر اپروچ کنه. استفاده از ترکیب حکمرانی ملی و منطقه‌ای بوده، بحث نظام حکمرانی پیچیده بوده، بحث اعطای حق قانونی به کودکان برای داشتن خدمات آموزش در سالهای اولیه تو بعضی از کشورها بوده، و بالاخره ارزم به خدمتتون تمهید برنامه‌هایی برای افزایش مخارج آموزش دوران پیش از دبستان بوده. این اون چیزی بود که ما داشتیم. حالا اگه برگردیم، ما اون چیزی که مطالعه کردیم دیدیم که تو مطالعاتی که وجود داشت، این اسلاید من قبلا هم خدمتتون داشتم، این ماحصل کار این هستش که من تو کار آموزش شناختی یا یادگیری شناختی این موضوعات اصلی من هستش و برهمکنش اون روندها من رو به چند تا موضوع اصلی میرسونه. مثل چی؟ مثل بحث جهانی شخصی شدن یادگیری، مثل تاکید بر مهارت‌های شناختی. یعنی نیروی آینده من مهارت شناختی باید داشته باشه. متاسفانه امروز نمی‌رسیم. یه فیلم بود که حالا اگر رسیدیم براتون اون رو انشاءالله میذارم، که توی اون میگفتش که مهارت‌های لازم برای یک نیروی کار در آینده چه چیزهایی هستش. باز تعریف ساختار آموزش و یادگیری هستش، تسریع تغییرات فرهنگی هستش. یعنی یکی از دلالت‌های جالبش این هستش که تغییرات فرهنگی که قبلا بدیهی اتفاق می‌افتاد الان داره با سرعت اتفاق می‌افته و داستان‌های دیگه. خب نمیدونم آقای مرتضوی زاده فکر میکنم تشریف داشته باشن توی دوره. این کاری بود که ما به شکل گام به گام برای روند پژوهی انجام دادیم. روند پژوهی یکی از موضوعات مهم توی بحث‌های آینده پژوهی هستش. یعنی ما معمولا آینده پژوهی رو بدون توجه به موضوعات گذشته و حالمون نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین این روند پژوهی ما هم نگاه به گذشته داره، هم شرایط حال رو در نظر میگیره و هم یه نگاهی به آینده داره. البته درصد وزن آیندهش شاید خیلی زیاد نباشه. ما تو سناریو این رو تقویت میکنیم. اگر دوستان فرمایشی دارن، بنده در خدمتتون هستم. سوال و ده ایشون تا ده ایشون هستیم. و بعدش اگر فرمایشی نداشته باشید، من سکان رو به دست همکارم آقای دکتر نظری زاده میسپارم، ایشون صحبتشون رو داشته باشیم و در نهایت خانم دکتر خوینی ها گل سرسبد مجلس در خدمتشون هستیم. میخوای بدم اون بر بشین یا همینجا اینجا راحت تر؟ خانم دکتر یا آقای دکتر شیرین بخش به دست من جواب بدم. ارادت خانم دکتر تقی‌زادگان، خانم دکتر تقی‌زادگان شما یه فرمایشی داشتید جلسه گذشته که ما محروم شدیم از فرمایشتون، اگر بفرمایید الان خیلی ممنون میشیم.
سلام خانم دکتر، صدای من رو دارین؟
بله بله صدای زیبای شما رو داریم، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همگی. دیروز حالا چیزی که میخواستم بگم دقیقا ربطش رو با مباحث دیروز در واقع الان تو ذهنم که دقیقا چه چیزی چه نکته‌ای بود، اما در مورد یه چیز صحبت کردیم و بعد به ذهن من رسید که مثلا ما در ایران یادم من. دیروز در مورد این صحبت شد که آیا ما مثلا آدم های آینده نگری هستیم یا نه.
بله بله دقیقا
نظرات متفاوتی داشتن. من به نظرم که ما خیلی آینده نگر نیستیم. خب همکار شما در مورد این صحبت کرد که خب در مباحث مدیریتی و سیاستی در واقع این رو گفتن، اما من از زاویه رشته خودم این رو میگم که ما آدم های آینده نگری نیستیم. به این مثالم اینه که مثلا در تمام دنیا داستان‌های علمی تخیلی و در واقع تولیدات علمی تخیلی مثل فیلم‌ها خیلی مورد توجهه و در واقع گروه‌های سنی متفاوت اون رو مصرف می‌کنن، اما در ایران این یک ژانر محدوده به یک گروه نوجوان خاص هستش و به نظرم این خیلی نشون دهنده اینه که ما خیلی هم از چیزهای عجیب غریب در حال حاضر یه چیزهایی که در
استقبال نمی‌کنیم.
استقبال نمی‌کنیم. مثلا به طور مشخص من خودم رو علم تخیلی ها کار میکنم و در واقع نسبت فرهنگ و تکنولوژی رو کار میکنم، خیلی این موضوع برام جالبه. چند سال دو سال پیش یا سه سال پیش بود یه فیلم علم تخیلی در واقع برنده اسکار شد و بعد تازه مثلا وقتی این رو مثلا تو ایران میذاشته همه بود خب یعنی چی؟ چیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم، در صورتی که الان ما هر چیزی که الان تو حوزه تکنولوژی در حوزه هوش مصنوعی داره اتفاق میفته در واقع همشون اون چیزهایی که قبلا در موردش حرف زده شده بوده در علم تخیلی ها، اما ما در ایران همچون روحیه هم حتی در مصرف فرهنگی نمیتونیم ببینیم. فارغ از
بله
ازن تمام شده.
بله خانم دکتر، خانم دکتر تقی‌زادگان که حوزه تخصصیشون هم ارتباطات هستش خیلی نکته مهمی رو فهمیدن. ادوانس ساینس فیکشن یکی از یا حالا علمی تخیلی یکی از حوزه های روشی تو بحث آینده پژوهی هستش. خیلی دقیق فهمیدید خانم دکتر، واقعا ممنون و خیلی خوشحال هستم که امروز سایر دوستان هم صدا رو میشنوم و این مکالمه فقط درون یک گروه محدود توی پژوهشگاه نیستش. بله واقعا من به این اعتقاد دارم که یکی از مصادیق این که ما چقدر علاقه مند هستیم، چقدر فرهنگ آینده پژوهی داریم، همون خوراک فکری هستش که داریم، همون خوراک روحی هستش که داریم و این بحث تیم های علمی تخیلی هستش. من نمیدونستم که توی ایران ازش استقبال نمیشه، ولی برام الان خیلی جالب هستش که این اتفاق افتاده. آقای دکتر مرتضوی زاده هم که یه سری موارد رو دارن اشاره میکنن که هم مسوق سابقه قبل از انقلاب هستش که ما تحقیقات آینده پژوهی انجام دادیم و بعد از انقلاب رو هم که رونمایی از پایگاه موشکی رو فرمودن، حالا که یکی از مصادیق تحقیقات آینده پژوهی بوده. حالا
یه چیزی میگم خیلی باش میگم فقط بابت اینکه یه مقدار حالت فان ایجاد میشه، اما میتونن دوستان موافق یا مخالفش باشن. اما من یه مدت پیش یک مقاله خوندم که در مورد نسبت داستانهای قرآنی و علم تخیلی ها بود، اینکه چه جوری در واقع این داستانهای قرآنی رو یک نوع ساینس فیکشن اسلامی بدونیم و در واقع
و نتیجه چی شد؟
حالا بذارید صحبت میکنیم موقع حضور سرش، ولی میخوام بگم یعنی علم تخیلی ها انقدر مهم هستن که حتی تو همه حوزه ها نفوذ کردن. مثلا در زمان کرونا یکی از در واقع نظریه پردازهایی که در حال حاضر درش ارتباطات خیلی مطرحه یه دوره تعریف کرده بود در واقع نظریه های جدید بر پایه داستان های علم تخیلی، که چجوری این داستان های علم تخیلی و نظریه ها با هم دیگه در هم تنیدگی دارن. ولی شما الان یه سرچ بزنید این حوزه رو در حوزه مطالعات دانشگاهی ایران، نهایتش میرسید به کار بچه های انیمیشن که اومدن مثلا تحلیل روایت یا تحلیل شخصیت کردن. ولی اینکه واقعا علم تخیلی ها چه کار دارن میکنن و در واقع چجوری مفاهیم بنیادین بشری رو در واقع و روندهایی که ما باشون خوب گرفتیم و مورد بازنگری قرار دادن رو شما اصلا مقاله یک کاری در موردشون نمیبینید.
من متاسفانه اصلا در مورد حتی خانم دکتر راستیتش شما فرمودید برام خیلی جالب بود. ببینید یکی از مواردی هستش که به نظرم خیلی خوب هستش، یعنی این تعاملات. من اصلا به این راستیتش فکر نکرده بودم، انقدر موضوعات دیگه داشتیم. حتی الان که سرکار داشتید میفرمودید، ما یه سریال داشتیم توی ایران که خیلی به ازش استقبال شد، اسمش بود مسافران، که حالا یه عده ای از فضا اومده بودن، ولی اون هم که یه جاهایش شاید فانتزی به بیشتر بشه گفتش که بود، بیشتر ناظر بر اون چالش های حال ما بود. یعنی مثال دارم، ما وقتی که کرونا اتفاق افتاد توی ذهنمون چندین و چند فیلم وحشتناک که توی این حوزه قبلا ساخته شده بود رو داشتیم توی کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی، ولی برای خودمون نه، چنین چیزی رو یادم نمیاد که داشته باشیم.
ما چه تو حوزه تولید متن چه در حوزه تولید فیلم توی این حوزه خیلی ضعیفی، یعنی واقعا بیشتر ادبیاتی که توی این حوزه در واقع بیشتر کتابهایی که منتشر میشه متکی بر ترجمه هستن و داشتیم تلاش هایی. حالا من یه زمانی تقریبا 2 سال پیش سخنرانی داشتم تو پژوهشگاه در مورد سایبورگ ها که در واقع نسبت انسان و در واقع نسبت بدن انسان و تکنولوژی رو مطالعه میکرد. توی اون در واقع این صحبت کردم چجوری حتی در واقع این روند توی مطالعات ایران چطور بوده، ولی خب بازم به نظرم میتونه این حالا بحث منحرف نشه از موضوع اصلی شما، اما به نظرم که این میتونه یه پاسخ باشه برای ما یعنی یا نیستیم و چه در واقع وقتی ما الان داریم در مورد شرایط جدید در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم، در واقع در مورد نسبت تکنولوژی و زندگی خودمون داریم صحبت میکنیم و حالا خیلی هم درگیر اون مباحث فنی رویینش نشیم و به نظرم که مباحث فلسفی که در واقع نسبت در واقع تئوری موقت بدنمون، جامعهمون، طبیعت و همه اینها رو داره دگرگون میکنم، بنمایه ماجرا هستش که باید مورد توجه قرار بگیره.
همینطوره، کاملا موافقم. خیلی ممنون خانم دکتر تقی‌زاده‌گان، مجددا عذر میخوام و واقعا استفاده کردیم، واقعا متشکرم از لطف شما خانم دکتر یا آقای دکتر شیرین بخش. بله انشاءالله در اسلاید ها در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت بعد از دوره و امیدوارم که استفاده بکنید. خب ممنون از آقای نوشن، آقای دکتر مرتضوی زاده. بله مرسی خانم دکتر. اگر دوستان سوال دیگه ای ندارن بنده سخن رو به دست آقای دکتر نظری زاده بسپارم. سلامت باشید. خیلی ممنون. بزرگوارید آقای دکتر رشیدی.
خب بگو بهم من چرا کنم همین را ارد کنم صدا رو بست کنم بس. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اساتید پژوهشگران و بزرگوارانی که تشریف دارن، اگر که صدای من دارید لطفاً اعلام بفرمایید. بله خیلی ممنون، متشکرم. خب من در ادامه فرمایشات خانم دکتر میرشاه ولایتی، اگر که اجازه بدید بحثم رو با این اسلاید شروع میکنم. همجوری که میبینید توی این اسلاید نقل قولهایی از چند تا آدم معروف گذشته در واقع داریم، از لورد کلوین معروف که ما در واقع شاید غالبا صفر کلوین رو توی فیزیک یادمون هست، دمای صفر کلوین، که ایشون عضو آکادمی مثلا سلطنتی یا جامع سلطنتی علمی بودن و در 1895 این جمله ازشون نقل قول شده بود تو روزنامه های اون زمان، که اینکه پرواز کردن یک جسمی سنگین تر از به صلاح هوا یک امر غیر ممکنه. این تاریخش جالبه که 1895 و 1903 هواپیمای برادران رایت آزمایش شد. خب همینطور میبینیم که کسانی دیگه‌ای که در حوزه آیتی فعال بودن، مثلا مدیران IBM، مثلا این که اظهار نظر در 1943 تصور این که بیشتر از 5 تا کامپیوتر اصلا لازم باشه مثلا یه تصور غیر معقول تلقی شده، یا این که تو در 1977 باز یکی از اون در واقع مدیران شرکت های کامپیوتری اومده گفت یا تجهیزات دیجیتال اومده اینو مطرح کرده که ضرورتی نمی‌بینم که تو خونه هر کسی یک کامپیوتر باشه. و الان شاید این حرف‌ها به نظر ما یه کمی عجیب بیاد، اما نکتهش این هست که حتی افرادی که می‌خوایم در واقع این برداشت رو کنیم، افرادی که علمی هستن در حوزه تخصصی خودشون صاحب فکر و نظر و ایده و حتی در واقع در عرصه عمل قرار دارن، مثلا مدیر عاملن یا دانشمند بزرگی هستن، ممکنه آینده رو به درستی نتونن تشخیص بدن. و این یک مثلا سیگنال قابل توجه این که هر متخصصی، حتی بهترین متخصص ها در حوزه تخصصی خودشون، ممکنه نتونن آینده رو به خوبی تصویر و تصور بکنن. خب با توجه به بازخوردهایی که داشتیم دیروز، یه مقداری سعی کردیم ارائهمون رو امروز سلاک تغییر بدیم، سعی کردیم یه کمی نمونه های ملموستری رو مطرح کنیم، هرچند که این دوره به نظرم دوره بیشتر آشنایی و مهارت افزایی بود تا مثلا جنبه کارگاهی، ولی خب سعی کردیم یه مقداری اسلاید ها رو اصلاح کنیم، تغییر بدم. اون موضوعی که فکر کردم که جالبه برای دوستان، دورنمای آینده کشور و دیدگاه های مختلفی که میشه راجبش داشت، من موضوعی بود که خب کار کرده بودیم یه مقداری سالهای اخیر روش و به نظر میومد که مطلبی برای ارائه وجود داشته باشه. خب این موضوع رو جاهای دیگه، مراکز دیگه، نویسندگان، محققان و تحلیلگرهای مختلف بهش پرداختن، نمونه های متعدد خارجی داخلی داریم، هم نویسندگان، محققان، اندیشمندان خارجی و هم داخلی روی موضوع کار کردن، حداقل آثاری که منتشر شده به ما میگه که کارهای متعددی تو این عرصه وجود داره، یه جستجوی کوچیک میتونه به ما راهنمایی کنه و نشون بده که چه کارهای جالب توجهی مطرح هست. حالا اگه دوستانم نمونه های خوبی رو میشناسن اگه معرفی کنم ممنون میشم تو در واقع حالا یا متنی یا صحبت کنم. شاید مثلا پروژه 2040 استنفورد یکی از کارهای خیلی معروفه که گزارشاتش منتشر شده همین دو سه سال اخیر منتشر شده و کارهای داخلی مختلف که تو این عرصه وجود داره. اما خب میخوام وصلش کنم به عرایض دیروزم. دیروز راجع به این صحبت کردیم که یک فرایند عملی آینده پژوهی میتونه در 5 گام تقریبا خلاصه بشه. اون 5 گام رو از باب یادآوری عرض میکنم. گام اول گفتیم رصد و دیدبانی هست که هدف شناسایی و پایش تغییر تحولات آینده‌گراست. گام دوم پیشبینی آینده است مبتنی بر تحلیل روندها و در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها که به یک نوعی میتونیم بگیم نقد و تحلیل تغییرات هست. گام سوم به تصویر کشیدن آینده های بدیل یا آینده های جایگزین یا سناریوهای آینده این در واقع تعریف کردیم. گام چهارم تعیین آینده مرجح و آینده های مطلوب هست و در نهایت گام پنجم تحریزی پیاده سازی اون آینده مطلوب یا در واقع یه جور تدبیر اندیشی برای تحقق آینده‌ای که مد نظر هست. خب این 5 گام رو یه مقداری در واقع راجبشون دیروز صحبت کردیم. حالا میخوام تطبیقش بدم با به اصطلاح بحث امروز راجب آینده در سطح کلی. حالا نخواستم روی موضوع تخصصی ویژه‌ای برم چون که واقعا در حوزه علوم انسانی اجتماعی من نه تخصص داشتم و نه کار کردم، ولی خب تو این عرصه فکر می‌کنم یه حس مشترک تقریبا داریم و یک آگاهی‌های در واقع مبسوطی همه دوستان دارم و این تقریب ذهنش میتونه یه مقدار ارتباط با موضوع رو بهتر کنه. تو گام اول همچی که عرض کردم بحث شناسایی تغییرات، دیدبانی و رصد مطرح هست. روش‌هایی مثل پویش محیطی، شناسایی علائم ضعیف تغییر، تحلیل موضوعات موضوعی و موارد شبیه این وجود داره و مطرحه. آثار مختلفی وجود داره مثل کتاب پویش محیطی، مثل کتاب آگاهی فناوری، دیدبانی فناوری و فنکاوی یا کتاب هنر دیدبانی آینده، آثاری که منتشر شده و احیانا برای آشنایی با الگوها، روشها، تکنیکها و فرایندهایی که باید طی بشه برای دیدبانی رصد میتونه کمک کنه. من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط تیتروار اشاره میکنم. فکر کنم خانم دکتر شاه‌ولایتی هم ساعت قبل اشاره کردن از طرق مختلف مثل مشاهده، مراجعه به کنفرانس ها، بازدید ها، نشریات مختلف، پایش رسانه ها یا شبکه های اجتماعی، رصد جوامع تخصصی، مرور ادبیات، فراتحلیل اسناد، دلفی یا پیمایش های چند مرحله یا تک مرحله، پنل خبرگان، مصاحبه، همه اینها میتونه منابعی برای رصد و دیدبانی باشه. خب طبیعتا هر کدوم از این منابع و روش ها با همدیگه متفاوتن. فقط از باب باز تقریب ذهن میگم خدمتون. بله اسلاید قبلی فرمودید که نشون بدم. بله خدمت. از باب تقریب ذهن عرض میکنم که به عنوان مثال مثلا ما اگر بریم تحلیل کنیم تحلیل مقالات علمی رو برای رصد و دیدبانی یک موضوع، این تقریب وجود داره که حدوداً 5% مقالات علمی بعداً تبدیل به یک کاربرد مشخص عملیاتی و یک مثلا نوآوری در صحنه عمل میشن. نرخ 5% حالا تو ذهنمون باشه، میتونیم یک تحلیل های دیگه هم برای در واقع رصد و دیدبانی داشته باشیم، اون هم تحلیل پتنت هاست، یعنی تحلیل ثبت اختراعات. حالا اینا در حوزه فناوری و بخش های مهندسی خیلی ملموس و رایج هستش. تحلیل پتنت هم به ما کمک میکنه شناسایی کنیم این اختراعات دارن به چه سمت و سوی توجه نشون میدن و احتمالاً از دل این ثبت اختراعات مختلف چه محصولاتی در آینده به بازار عرضه خواهد شد. خب نرخ تبدیل پتنت ها به محصولات نوآورانه یه چیزی حدود 15% که نسبت به مقالات 3 برابر بیشتره، اما باز هم نرخ پایینیه. میتونیم جای کم ریسکتری رو هم رصد کنیم. اونجا کجاست؟ میتونیم استارتاپ ها یا شرکت های دانش بنیان رو رصد کنیم، ببینیم که افرادی که در عرصه های فناوری دارن کار میکنن یا در عرصه های نوآوری بحث جدید کار میکنن حاضر شدن که سرمایه گذاریشون رو چه موضوعاتی ببرن. نرخ تبدیل یا در واقع موفقیت شرکت های دانش بنیان یک چیزی حدود 50%. پس بنابراین اگر که ما مقالات رو رصد کنیم به احتمال مثلا 5% میتونیم موضوعات واقعی آینده رو شناسایی کنیم، اگر پتنت ها رو رصد کنیم ممکنه با احتمال 15% محصولات آینده رو شناسایی کنیم، اگر استارتاپ ها رو رصد کنیم با احتمال 50% میتونیم در واقع آینده رو پیش بینی کنیم و محصولات احتمالی آینده رو پیش دستانه شناسایی کنیم. اما خب طبیعتاً این هرچی که اطمینان بالاتر میره ولی زمان رسیدن اینها به بازار کوتاه‌تر هستش، یعنی ما فرصت کمتری داریم برای در واقع تبدیل کردن اون خروجی ها به بازار و بنابراین هرچی که ما به سمت علائم ضعیف میریم فرصت بیشتری داریم و ریسک در این حال بالاتر، هرچی به موضوعات مطمئن‌تر و منابع و مراجع مطمئن‌تر مراجعه کنیم اطمینان خاطرمون بیشتر هست، اما در این حال زمان کمتری. مقالات رو عرض کردم یه چیزی حدود 5%، البته این چیزی که عرض میکنم در حوزه فنی مهندسی هستش جناب مرتضوی زاده، تو حوزه های مثلا علوم انسانی اینا آماری ندارم که اگر نظریه ای مطرح شده مثلا بعدن چقدر رواج پیدا کرده و تبدیل شده به یک مثلا دامیننت تئوری، یک نظریه غالب، این رو آماری ندارم، ولی تو حوزه مهندسی تقریبا چنین آماری به صورت متوسط وجود داره. خب پس معنیش این هست در گام اول اگر ما میخوایم تغییرات رو شناسایی کنیم میتونیم منابع بیگ سیگنال رو بررسی کنیم و ریسک زمان رو بپذیریم و یا بریم سراغ در واقع مراجع مطمئن‌تر و ولی زمان کوتاه‌تری برای واکنش نشون دادن به آینده داریم. بله این که فرمودید در فلسفه تفاهم وهم و خیال خیال ستوده شده، حتی از مظاهر متوجه نشدم سرکار خانم جاوید که ارتباطش چی هست با بحثی که داریم، اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. خب ما برای اینکه راجع به آینده در واقع آینده تر تحولاتی که به صورت کلان و در سطح کشور ممکنه باش ما در سطح ملی باش مواجهیم به این موضوع بپردازیم، منابع و اسناد مختلفی رو بررسی کردیم، یعنی که یک رویکرد برای تحلیل رو انتخاب کردیم. چرا؟ چون زمانمون برای انجام کار کوتاه بود، نمیتونستیم داده جمع کنیم، در واقع انتخاب کردیم که بریم سراغ اینفورمیشن و اینتلیجنس، یعنی داده هایی که بله ممنون سرکار خانم جاوید، فکر کردم که موضوع من هستش، فکر کردیم که ما زمانمون کوتاهه و نمیتونیم داده جمع کنیم و داده ها رو مثلا داده آمایی کنیم و بعدن تحلیل کنیم، بنابراین رفتیم سراغ تحلیل های آماده و از بین تحلیل های مختلف و متنوعی که وجود داشت اینها رو غربال کردیم، فیلتر کردیم، اونهایی که حالا با شاخصهای مختلف میتونیم بگیم که منابع معتبرتری بودن انتخاب کردیم و تحلیل‌های اینها رو در واقع روش یک متاانالیسیس یا یک فرا تحلیل انجام دادیم. همونجوری که می‌بینید موضوعات و منابع مختلف از در واقع World Economic Forum تا مثلا CIA که اون گزارش 2040 روندهای جهانی 2040 رو منتشر کرده تو این بحث داشتیم و آثار مختلفی که حالا ممکنه که البته بعضی از اینا رو ما مراجعه نکردیم، اینجا فقط با ما نمونه گذاشتم. مثلا فرض کنید که اگه در حوزه علوم انسانی و دوستانی که تو دیروز تشریف داشتن Future of Language مثلا یا The Work of the Future در مورد اشتغال در آینده یا New Horizons Emerging Trends in Social Science and Humanities، اصلا روندهایی که در حوزه علوم انسانی اجتماعی داره شکل میگیره، این کتاب ها مثلا میتونه ایده هایی برای ما داشته باشه اگه بخوایم موضوع رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم. اما اون منابعی که ما بیشتر مطالعه کردیم و محور کار ما بود منابعی بودن که در مورد روندهای جهانی، روندهای استراتژیک یا روندهای کلان، روندهای آینده و اینجور مزامین بحث میکردن. شاید حدود 70 تا منبع رو ما شناسایی کردیم، از دل اونها حدود 30 تا رو انتخاب کردیم و فیلتر کردیم، غربال کردیم از مطالبشون استفاده کنیم. اما محورهایی که تعقیب میکردیم بحث چون داشتیم یک در واقع دیده کلان راجع به آینده های ملی یا آینده های کشور رو در واقع تعریف می‌کردیم، موضوعاتمون از این قبیل بود. یعنی عینک ما برای انتخاب مطالب بحث‌ها و روندهایی بود که در حوزه رقابت قدرت‌های جهانی مطرح بود، بحث تغییرات جمعیتی و فشارهای ناشی از اون، تغییرات اقلیمی و به اصطلاح آب و هوایی و زیست محیطی رو تعریف می‌کردیم، پیشرفت‌های فناوری و حوزه‌های دیجیتال، تحولات اقتصادی و به خصوص حوزه انرژی و همینطور بحث نابرابری و فشار بر حکمرانی. اینها موضوعاتی بود که محوریت داشت توی بحثای ما. روی اینها متمرکز شدیم و اگر که بخوایم در یک به اصطلاح نگاه خیلی اجمالی و خیلی خیلی فشرده ببینیم که چه موضوعات و مطالبی رو از دل این برای تحلیل در آوردیم، میتونیم به این موارد اشاره کنیم که در یک نگاه فقط بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، افق زمانی 10 تا 15 سال آینده آینده‌ای پرمناقشه تر تو هم با چالش‌ها و درگیری‌های بیشتر در سطح جهانی خواهد بود. خب دلیلش هم این هستش که حال ما در یک دوره گذار و جابجایی قدرت هستیم که الان حالا این از دهه 90 میلادی شروع شده این گذار و خلأ قدرت جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، اما الان در مقطعی قرار گرفتیم که این در واقع داره این تنش‌ها خیلی به اوج میرسه و فعالیت‌هایی که چین و روسیه و اینها دارن انجام میدن، حتی هند و یا مثلا کشورهایی شبیه اینها نشون دهنده اینه که 10 15 سال آینده تنش‌ها و مناقشات بیشتری رو ما شاهد خواهیم بود. بعضی از تحلیل‌ها به این اشاره می‌کنن که تنش‌هایی که در 10 سال آینده باش مواجهیم خیلی بیشتر از دوران جنگ سرد و بحث‌هایی مثل شکاف‌های ژئوپلیتیک جهانی، بحران‌های محلی یعنی در سطح خود کشورها به دلایل مختلف، اختشاشات داخلی رو به افزایش هست توی کشورهای مختلف، این در مورد کشور ما نیست، در سطح جهانی در واقع داره بحث رو مطرح می‌کنه، افزایش جنگ‌های نیابتی، ترور یا به یک نوعی تلاش کشورها برای نگه داشتن درگیری‌ها در به اصطلاح لایه خاکستری، نه جنگ پرشدت و نه آرامش و صلح قطعی وجود داره، بیشتر تو نواحی خاکستری این تنش‌ها کنترل میشه، تهدیدات امنیتی غیر سنتی یعنی تغییراتی که از ناحیه تغییر اقلیم، آب و هوا بحث‌های نابرابری اقتصادی، اپیدمی بیماری‌ها، تهدیداتی که از این نواحی در واقع ایجاد میشه برای بشریت، اینها رو به افزایش خواهند بود و حوزه سایبر و فناوری دیجیتال که باز داستان جدیدی رو به یک نوعی شروع کرده، این میتونیم بگیم که هایلایت ها یا نکات برجسته این اسناد مختلف بود که ما از دل اینها در آوردیم. شاید قریب 40-50 تا روند مختلف رو ما باش مواجه بودیم که بعضی از اینها تواتر و تکرار داشت توی اسناد مختلف و بعضیشون هم به طور خاص توی در یکی دو تا سند بهشون اشاره شده بود. خب اگر که ما اون فرایند پنج گامی رو در واقع در نظر داشته باشیم، گفتیم گام اول رصد و دیدبانی، حالا با کاری که ما انجام دادیم خیلی خلاصه و با زمان کم، فراتحلیل در واقع اسناد معتبر رو در حوزه روندهای آینده انجام دادیم. در ادامه اومدیم تو گام دوم بحث روند پژوهی و تلاش برای نقد و تحلیل این یافته ها رو در دستور کار قرار دادیم. تو این گام روش هایی مثل تحلیل اثرات متقابل یا کراس ایمپکت آنالیزیس، ارزیابی فناوری، ارزیابی تغییرات اجتماعی و از اینجور مضامین تو دستور کار ما قرار گرفت. تو این قسمت هم قابل توجه این جمله از یکی از این به اصطلاح فرماندهان آمریکایی نقل قول کردم، تو یکی از همین اسناد اشاره کرده بود که امروزه داده ها و اطلاعات خیلی خیلی زیاد در دسترس تقریبا همه هست و داشتن داده و اطلاعات زیاد خیلی مزیتی ایجاد نمی کنه. البته که ضرورت اونو کسی انکار نمی کنه، حتما لازم داده و اطلاعات داشته باشیم، اما چون این اطلاعات و داده ها تقریبا در دسترس تعداد زیادی از بازیگران وجود داره، حتی در دسترس عموم قرار داره، داشتن اینها مزیت انحصاری و خاصی ایجاد نمی کنه. اصطلاحاً تو این قسمت مثلا میگن که اثر هایتی، حالا هایتی رو به عنوان یک کشور تقریبا عقب افتاده تو قاره آمریکا تلقی میکنن و میگن که اثر هایتی، میگه داده ها اطلاعاتی که یه نفر تو هایتی در دسترسش هست تقریبا نزدیک به همون اطلاعاتی که یک نفر در نیویورک در واقع میتونه از اینترنت به دست بیاره. پس بنابراین از حیث داده و اطلاعات ما میتونیم بگیم که خیلی از اطلاعات تا 80% در همین رسانه‌های عمومی، اینترنت، منابع باز و آشکار و قابل دسترس وجود داره. اما اون چیزی که میتونه مزیت ایجاد کنه اون قدرت تحلیل و نتیجه گیری از این حجم انبوه داده و اطلاعاته که این در واقع تو این گام دوم میتونه این اتفاق بیفته. حالا دیروز صحبت کردیم، گفتیم که تو این گام مدلی که ما استفاده میکنیم برای تحلیل و تفسیر و برون‌یابی و پیش‌بینی میتونه اهمیت ویژه داشته باشه. باز اینجا نمونه هایی از این ابزارها و روش ها رو آوردیم که درک و تحلیل در واقع راهبردی، درک و تحلیل روندهای آینده و اینها خودشون مثلا تکنیک ها و روش هایی دارن، از روش های آماری و مدل‌های احتمالی مثل مدل‌های سری زمانی رگرسیونی تا مدل‌های خبره محور رو ما می‌تونیم در واقع در نظر داشته باشیم و استفاده کنیم. اون کاری که ما انجام دادیم تقریباً اون روندها رو در حد 12 تا محور سعی کردیم خلاصه کنیم که این 12 محور در واقع تم اصلیشون چالش‌های ژئوپلیتیکی، چالش های زیست محیطی و چالش های اجتماعی فرهنگی بودن مضامین کلیدی. این 12 تا محور که عرض می کنم در محور حکمرانی، محور اقتصادی، حوزه سلامت، بحران های اقلیمی و زیست محیطی، وضعیت انرژی، بحث های زیست بوم، بحث آموزش، رهبری و مدیریت، فرهنگ به اصطلاح انسانی یا بشری، شهرنشینی، تغییر تحولات فناوری و درگیری ها و جنگ های آینده در این 12 محور خلاصه می شد که اگر نگاه کنیم این در واقع هر کدوم از این محورها 3-4 تا روند کلیدی در سطح جهانی براشون قابل شناسایی بوده از مجموع این اسنادی که ما در واقع کار فراتحلیل و بعداً نظرسنجی یا در واقع به شکل دلفی انجام دادیم. 42 تا روند استخراج شده. خب مثلا توی بحث حکمرانی چه چیزهایی به عنوان ترند یا روند مطرح شده؟ قدرت گرفتن بازیگران غیر دولتی یکی از این روندهایی هستش که در اسناد مختلف بهش اشاره شده و ما شواهدی هم از این میتونیم داشته باشیم یا خودمون ببینیم. به عنوان مثال در همین بحث شبکه‌های اجتماعی ما در همین چند سال اخیر دولت تلاش کرد یا کشور تلاش کرد مذاکره کنه با این شرکت‌های و مؤسسه‌هایی که شبکه‌های اجتماعی دارن، از تلگرام و واتساپ گرفته تا اینستاگرام و فیسبوک و اینها، که به یک نوعی اینها رو راضی کنه یا بهشون بقبولونه که از قواعد و قوانین کشور ما تبعیت کنن تا اجازه فعالیت بهشون داده بشه و اونها قبول نکردن. در صورتی که قابل تصور نبود که در گذشته که یک شرکت، یک شرکتی که حالا مثلا کار اقتصادی و فناوری محور کارش هست، بتونه در مقابل یک دولت در واقع قد علم کنه و بگه که من مثلا قواعد تو رو نمیپذیرم. این سرکار خانم دکتر جاوید، این مواردی که میگیم اینا جهانی هستش، همچنین که اشاره میکنیم شاید مثلا ببینیم که خیلی هاشون در مورد کشور ما هم در واقع مصداق پیدا میکنه، درگیرش هستیم. طبیعتاً چون جهانیه ما هم عنصر و عضوی از جهان هستیم، در مورد ما هم غالباً صدق میکنه، اما موارد خاصتر رو هم جلوتر اشاره میکنیم که خاص ماست، ممکنه بقیه جهان خیلی درگیرش نباشن. اما این چیزی که عرض کردم، مثلا در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بازیگران غیر دولتی، مشخصا مثلا شرکت ایلان ماسک، نقش خیلی کلیدی داره ایفا میکنه. حتی در واقع به عنوان وزیر بهره‌وری معرفی شد و در چینش افراد، همین صبح چک میکردم، مثلا دور قبل های ترامپ معاون علمی نداشت ولی این دوره معاون علمی داره. این معنیش اینه که به خصوص از حوزه هوش مصنوعی ها این معاون علمی انتخاب کرده. مشخصا اینکه سیاست ها تحت تاثیر بازیگران غیر دولتی قرار میگیره. نقطه مقابلش معنیش این هست که دولت ها تضعیف میشن یا اون در واقع الگوی چند صد سال اخیر دولت ملت یا نیشن استیت رو به تضعیف هست و دیگه شاید به اون شکل گذشته دولت ها بگیم که متکلم وحده در روابط بین الملل نیستن، بازیگرای غیر دولتی هم ایفای نقش میکنن. باز تو بحث حکمرانی بحث های مختلف مثل رشد جنایات سازمان یافته، ازدیاد فساد و اینها رو شاهد هستیم. دلایل مختلف داره اینها، از جمله مثلا در اختیار بودن فناوری‌های پیشرفته در اختیار گروه‌های جنایی، از فناوری‌های جدید میتونن استفاده کنن، قدرت گرفتن، تضعیف حاکمیت منجر به رشد مناطق با حاکمیت محدود میشه، مثلا دزدان دریایی ما در سومالی و اینها شاهد بودیم تو سال‌های اخیر. و به همین ترتیب اگر موضوعات دیگر رو بخوایم روندهاش رو صحبت کنیم، فکر میکنم طولانی میشه و به خصوص این روندها رو خانم دکتر خوینی ها در ساعت بعد بهشون اشاره میکنن، روندهای جهانی و روندهای کلان رو. من از این قسمت سعی میکنم عبور کنم، فقط میخواستم بگم که اون فاز دومی که ما توی فرایند طرح یا یک پروژه و فشورده اشاره مضامینی، اگه بخوایم در حوزه علوم قد شد فرض میگم، تو حوزه علوم انسانی اجتماعی شاید مثلا بحث فرهنگ بشری نگاه کنیم که از روندهای روبه تزاید افزایش نجات پرستی، بحث هویت و نسل‌های آینده، چالش هویت در نسل‌های آینده که فکرم دیروزم یکی از دوستان اشاره کردم بهش، بحث نابرابری جنسیتی، تداومش و شکل‌ها و تجلیات جدیدش در واقع مطرحه، و بحث باز یکی از موضوعاتی که در حوزه هویت و مسائل معنوی و اسپریچوال اینها مطرحه، تشدید بحث خلأ معنوی از جمله موضوعات هستش. بله. بله. جناب آقای رشیدی فرمودن ظهور کارکنان هزاره، منظور چیه؟ منظور در واقع نسل جدیدی از مشاغل و کارکنان هست که تو حوزه راهبری به یک نوعی ما نسل‌های مختلفی از مدیریت منابع انسانی رو شاهدش بودیم در گذشته، مثلا گفتیم اداره امور کارکنان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سرمایه های انسانی. امروز با الان جناب دانش صدا دارید؟ من دوستان دیگه میپرسم، میگن که صدا هست دارم. بله متشکرم. پس ما راجع به کارکنان شاهد این بودیم که از یک در واقع سلطه کامل کارفرما بر کارکنان رو داشتیم در گذشته، مثلا شاید 100-150 سال گذشته این مدل های مدیریت علمی غالب بوده، کارکنان با یک دیسیپلین های خاصی کار میکردن. امروز شاهد فریلنسینگ هستیم و آخرین مقاله‌ای که من میخوندم مال این فصلنامه معروف هاروارد بیزینس ریویو که صحبت از این بود که در نسل‌های آینده ما دیگر رهبری افراد داریم نه مدیریت کارکنان، یعنی چیزی به اسم امپلوی ممکنه در واقع اونقدر پررنگ نباشه و ما leadership of people داریم، یعنی که این کارکنان در حد اکثر آزادی عمل خواهند بود. این یک بودش. ابعاد دیگه این که در واقع کارکنان هزاره باید دارای مهارت‌های جدید باشن، همجور که در واقع اشاره شد خود دوستان هم در جریان هستن و اطلاع دارن. مسائل روز این هستش که هوش مصنوعی میتونه جای خیلی از افراد و کارکنان رو بگیره و خیلی از فعالیت‌ها میتونه توسط ماشین، هوش مصنوعی و ربات‌ها انجام بشه. پس کارکنان هزاره‌ای که ما درش هستیم و در سال‌های آغازینش قرار داریم این هست که مهارت‌های اینها در آینده باید خیلی تغییر کنه و مهارت‌های جدیدی کسب کنن که این مهارت‌ها عمدتاً مهارت‌های تحلیلی، مهارت‌های نوآوری، خلاقیت و مهارت‌های انتقادی هستن. حالا باز این خودش میتونه یک سرفصل جالب توجه باشه که راجع به منابع انسانی آینده و مشاغل آینده میشه بعداً صحبت کرد. خب امیدوارم که پاسخی که دادم تا یه حدی پرسش شما رو جواب داده باشه. توی در واقع این مدلی که اشاره کردیم، مدل پنجگامی، گفتیم که اگر رصد و دیدبانی خوب انجام دادیم، روندهای آینده رو خوب تونستیم تحلیل کنیم، تو گام سوم به دنبال تصویرسازی از آینده های بدیل باید بریم و به یک نوعی بحث سناریو پردازی در این مرحله سوم پررنگ میشه. به این دلیل هم این رویکرد واگرا انتخاب شده که آینده های مختلف مطرح بشن و ما بتونیم با یک نگاه خلاق و ابتکاری به آینده ها نگاه کنیم و به یک نوعی بگیم خودمون رو از وابستگی به مسیر موجود و مسیرهای گذشته یه خود آزاد کنیم، بتونیم به گزینه‌های متفاوت تری هم درباره آینده فکر کنیم. خب اینجا هم روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی وجود داره. اگه مثلا بعداً کارگاهی داشته باشیم میتونیم روی اینها کار کنیم و صحبت کنیم. روش‌های سناریو پردازی مختلف مثل روش‌های سناریو پردازی استاندارد خطی، رویکردهای اکتشافی یا سناریوهای وضعیتی، رویکردهای هنجاری یا سناریوهای مواجهه، روش تولید انبوه سناریو، روش GBN یا گلوبال بیزنس نتورک روش آقای شوارتز و کتاب هایی که میتونید در واقع ملاحظه بفرمید، اینجا چند تاشو دو سه تاشو آوردم که روش های سناریو پردازی رو خوب توضیح دادم. ما سعی کردیم که با استفاده از همون روندهایی که استخراج کرده بودیم و تحلیل هایی که وجود داشت تو جمع خبرگی و بر اساس مستنداتی که تونسته بودیم جمع بری کنیم این کار رو انجام بدیم که در ادامه خدمتون عرض میکنم. خب اون جانمایه اصلی که ما باش مواجه بودیم این که در سالهای آینده ما همچنان این تقابل و تعارض کشورمون رو با غرب و منافع غرب، آمریکا، اروپا و کشورهای دیگه داریم و دو تا شاید بگیم دیدگاه راجع به این موضوع وجود داره. یه دیدگاه، دیدگاه دوران گذاره که معتقد ما اگر که یک دوره سخت رو در کوتاه مدت تا میان مدت مثلا بین حدود 5 تا 10 سال تحمل کنیم و این فشارها، تحریمها، کمبودها اقتصادی، حالا اجتماعی و اینها رو بتونیم از سر بگذرونیم به یک تراز بالاتری منتقل میشیم و یک جایگاه مستحکمی پیدا میکنیم که تو اون نقطه اگر قرار بگیریم غرب و حالا کشورهایی که به نوعی بگیم جبهه مقابل ما هستن ما رو در واقع ناگزیر خواهند پذیرفت در اون تراز جدید به عنوان یک در واقع قدرت منطقه‌ای و یک کنشگر مؤثر جهانی ما رو شناسایی خواهند کرد، به رسمیت خواهند شناخت و در معادلات جهانی نقشی برای ما قائل خواهند شد. خب این یک دیدگاه در این زمینه هست و دیدگاه دیگه هم این رو مطرح میکنه که نه، با این رویکرد و به اصطلاح راهبردهایی که ما داریم، با مثلا ایدئولوژی و چارچوب‌های فکری و چشم‌اندازهایی که ما مد نظر داریم اینجوری نیست که یک مرحله سختی رو بگذرونیم و به راحتی برسیم، بلکه این در واقع روند تقابل به طور مستمر وجود خواهد داشت، نقطه عطفی نخواهیم داشت، فراز و فرودهایی در واقع پیش روی ما خواهد بود و در واقع این پینگ پونگ در واقع قدرت و کسب منافع و جایگاه و موقعیت هیچ وقت تموم نخواهد شد. خب این دوتا دیدگاه رو ما داریم و حالا این قسمت که فرموده بودید که آیا این روندها، روندهای سرکار خانم دکتر جاوید فرسیده بودن، آیا روندهای جهانی است؟ اونها روندهای جهانی و مشترک بود، تو همه دنیا کمابیش وجود داره. اینجا ما بعضی از روندهای خاص‌تر که در مورد کشور خودمون مصداق دقیق تری داشت رو در واقع آوردیم، روندهای مهم و تهدیدات متصور کشور، چون در واقع تو فرایند سناریو پردازی ما مجبوریم که محدود کنیم چارچوب سناریومونو به کلیدی ترین روندها و روندهایی که ریسک و عدم قطعیت بالایی توشون هست، یعنی آیندهشون مبهمه، نمیدونیم به چه وضعیتی منجر میشن. خب بعضی از این روندها برامون خیلی ملموس، تورم مزمن، ضعف رشد و بی‌ثباتی اقتصادی که پیش بینی میشه تا مثلا 10 سال آینده باشه، بی‌ثباتی امنیت داخلی در واقع شاهدش خواهیم بود، تشدید فقر و نابرابری، این البته از داده‌های گذشته میتونیم چنین استنباط کنیم، تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی، تضعیف پیوند مردم با حاکمیت، اینا اون نقطه ثقل‌هایی هستش که در واقع وضعیت‌های سناریویی ما رو شکل میتونه بده. از طرف دیگه یک سری روندهای خارجی هم در این مسیر ما باش مواجه هستیم، بحث تضعیف و محدود شدن یا بگیم محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ما، تضعیف این کاری که در واقع الان ملاحظه می‌فرمایید سال 401 انجام شده، حالا یه مقداری الان تطبیقش بدیم فکر می‌کنم که بعضیش خوبه، درست از آب در اومده، البته به لحاظ حرفه‌ای آینده پژوهی خوبه ولی به لحاظ نتایجش برای کشور شاید خوب نباشه. تضعیف روابط منطقه‌ای و جهانی، تضعیف روابط با قدرت‌های غربی، تزلزل در روابط با شرق، یعنی یک حالت سینوسی و تشدید تحریم خارجی که حالا با این صحبت‌های در واقع ترامپ هم تقریبا میتونیم بگیم که دستور کار که ایشون به طور ضمنی هم اعلام کرده، یک سگانه‌ای رو اعلام کرده که تشدید تحریم‌های اقتصادی، فشار سیاسی و تهدید نظامی این سه تا دستور کاری هستش که فکر میکنم برای ایران در نظر داره. خب حالا تو فضای سناریو این اشاره رو شاید بد نباشه داشته باشیم که ما به یک نوعی دچار پیچیدگی هستیم، دچار گویایی های شدید، ابهام در آینده، عدم قطعیت و سرعت تغییر تحولات که دوستانم تو ساعت قبل و روز قبل بهش اشاره کردن و این معنیش کم اثر شدن قابلیت های سنتیه، یعنی اون کارهایی که ما به طور متعارف تا الان انجام میدادیم و انجام میدیم شاید در آینده اون اثر بخشی لازم رو نداشته باشند یا عقب میفتن از جریان تغییر تحولات یا قدرت در واقع کافی ندارن اون برنامه ها ترکای ما و در نهایت این فرایندهای تصمیم گیری که دچار فشردگی زمان هستن و فرایندهای رصد و تحلیلی که ما داریم طی میکنیم به ما میگه که ما با آینده های نامطمئن در واقع مواجه هستیم و این آینده های نامطمئن به یک نوعی اگر که جدول روندهاش رو ترسیم کنیم تو حوزه اقتصادی همجی که اشاره کردیم، وضعیت داخلی و خارجی، بحث اجتماعی رو که اشاره کردیم، بحث‌های سیاسی، حتی بحث‌های فرهنگی، تحولات فرهنگی نسل جدید، کاهش مقبولیت‌های فرهنگ، نهادهای فرهنگی رسمی، شکاف فرهنگی با حاکمیت، این مسائل داخلی هست و رشد شبکه‌های اجتماعی و جریانات فکری غربی هم از طرف خارجی شاهدش هستیم و مباحث امنیتی دفاعی که حالا اینها وارد محتواهاشون نمیخوام بشم چون بحثشون خیلی شاید طولانی دامنه دار باشه و دیدگاه های مختلف باز هنوز راجبشون وجود داشته باشه، اما ما سعی کردیم اینها رو با استفاده از مطالعه اسناد و در کنار اونها جمع‌بندی نظرات سبرگی به یک در واقع چارچوبی برسونیم که بتونیم سناریوهامون رو بر مبنای اینها بنا کنیم. خب برای سناریو پردازی سعی کردیم این نیروهای مختلف رو در کنار هم قرار بدیم، یک شبکه از مفاهیم رو در واقع شکل بدیم و به یک نوعی تقریبا حالا شبیه سیستم داینامیک این عوامل مؤثر رو در یک فضای ملی و فضای کلان تحلیل کنیم. معنیش این بود که فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل مختلف در نهایت امر منجر به ضعف حکمرانی میشه، شکاف بین مردم و حاکمیت رو افزایش میده، کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی رو شاهد خواهیم بود و اینها میتونه چالش مشروعیت و جایگاه نظام رو در پی داشته باشه و شرایط رو مساعد کنه که اراده غرب بر ما حاکم بشه. خب از طرف دیگه هم ما با مسائلی مواجه هستیم مثل ضعف نوآوری در حکمرانی، ناکارآمدی سیستم اداری، بهره‌وری پایینش، قدرت طلبی و شکاف درونی تو در واقع گروه‌های سیاسی، ثروت‌اندوزی و مسائل مختلف که به نظر در واقع اگر که اینها رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم که در نهایت برای آینده اگر که به این سیستم و به این تحلیل ما آیا نیروی جدید یا فشار بیرونی جدیدی اضافه میشه، مثلا با روی کار اومدن آیه ترامپ آیا این وضعیت تشدید میشه یا در جهتی به اصطلاح حرکتش تسریع میشه و یا اینکه ممکنه ما مثلا یک بازنگری راهبردی کنیم بریم سراغ مثلا راهکارهای جدید، مذاکرات تازه‌ای شکل بگیره و گشایش‌های جدید. این رو نمی‌دونیم چون اینا در واقع اطلاعاتی نیست که واقعا خود من در اختیار داشته باشم در اون لایه‌های شاید بگیم که حاکمیتی سطح بالا شاید بحثش صورت می‌گیره، اما ما می‌تونیم بر اساس همین موارد و مباحثی کردیم سناریوهایی رو در آینده متصور باشیم. حالا این کار رو هم این مطالبیش رو مطالب در واقع مبنایش رو ما قبلا منتشر کردیم، اگه دوستان علاقه من بودن مقالش رو هم میتونن بخونن، ولی خب این کار در واقع یکم قدیمی تر بوده. تو این کار جدید ما بروز کردیم مطالبمون رو، روندهامون رو، تحلیلهامون رو و نتیجه گیریهامون رو، و حالا برای سناریو پردازی به این سمت رفتیم که ما فکر کردیم اون دوتا نیروی اصلی یا پیشرانی که قدرت این رو داره که وضعیت‌های کلیدی آینده رو شکل بده در دو دسته بحث سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ قابل خلاصه کردن هست. حالا به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اقتصاد ما یه اقتصاد کاملا سیاسی هست و وابسته به متغیرهای سیاسی به شدت تبعیت میکنه از وضعیت امنیت و وضعیت روابط بین الملل و از اینجور مزاد. و از طرف دیگه بحث خیلی مهم این هستش که پذیرش این رویکردها و نگاه ها تا چه حد در جامعه وجود داره و چقدر فرهنگ عمومی جامعه همراهی میکنه با دیدگاه های حاکمیت، و این شکافی که ما تو تحلیل ها داشتیم باید مورد توجه قرار بدیم. خب اگر که بر اساس این دوتا محور نگاه کنیم، ما میتونیم دو حالت های حدی این شرایط رو در نظر بگیریم. یعنی تو سیاست و اقتصاد میتونیم در وضعیت اکستریم کیس مثبتش یا وضعیت خیلی مطلوبش بگیم که ما یک سیاست فعال و اقتصاد پویا داریم، در آینده میتونیم بازیگری قدرتمند باشیم، تعامل بیرونی داشته باشیم، تبدیل شده باشیم به قدرت منطقه‌ای خیلی برجسته، و یا در نقطه مقابل در حوزه سیاست و اقتصاد میتونه یک کشور منزوی بشیم با اقتصادی فروپاشیده که تأثیرگذاری کافی نه در منطقه داره و نه در معادلات جهانی، و یک به اصطلاح بگیم که قدرت یا کشور ضعیف خواهیم بود. این در واقع دو سر طیف قابل تصور هست برای بحث سیاست و اقتصاد. و در حوزه جامعه و فرهنگ هم ما میتونیم دو سر طیف رو اینجوری تعریف کنیم که اگر در وضعیت مطلوب یک جامعه انقلابی که کاملا متکی به ایدئولوژی و وفادار به آرمان‌های انقلاب هست، و این نه اینکه به لحاظ ذهنی باشه بلکه در عمل مشاهده اون هستیم، انسجام اجتماعی داریم، اتحاد میان مردم و حاکمیت در وضعیت مطلوب یا حتی اکثری است، پابرجایی و حاکمیت ارزش‌های انقلابی و مشارکت و حمایت مردم رو در اوج می‌بینیم. خب طبیعتاً در نقطه مقابل میتونیم حالتی رو تصور کنیم که دچار استحاله فرهنگی شدیم، شکاف حاکمیت و جامعه زیاد شده، ارزش‌های انقلابی دچار افول شدن، مردم نسبت به مسائل در واقع حاکمیت و حکمرانی بی تفاوت شدن، مشارکت و حمایت مردم کم شده، که حالا ممکنه مثلا تو انتخابات و اینا شواهدی از اینها رو ما داشته باشیم، اینها رو میتونیم به عنوان شاخص‌ها تلقی کنیم. اما بر اساس این وضعیت ها ما 4 تا سناریو تعریف کردیم که در وضعیتی که در واقع تو گام سوم که گفتیم سناریوهایی رو باید تعریف کنیم، تو این وضعیت 4 تا سناریوی ما اینجوری شد که اگر که ما به لحاظ اقتصادی و سیاسی قوی باشیم و به لحاظ فرهنگی و وضعیت اجتماعیمون هم در نقطه مطلوب به سر ببریم، میتونیم سناریویی رو سناریوی شیر بگیم. حالا شیر یک نماد ایرانی هم هست که زیاد ازش استفاده میشه. این رو با مضمون قوی و انقلابی میتونیم تعریف کنیم در شرایطی که ما هم قدرت اقتصادی و سیاسی خوب و ارتباطات اجتماعی با حکمرانی در حد عالی هست. در وضعیت دیگه در سناریوی شماره 2مون اینجوری هستش که جامعه همچنان وفادار به آرمان‌های انقلاب همراه با حاکمیت و این شرایط اینچنینی است، اما در این در وضعیتی که ما تحت فشار تحریم‌ها به لحاظ سیاسی اقتصادی دچار مشکلات متعدد هستیم. اینجا ما تعریفمون یا اسمی که گذاشتیم سناریوی غزال هست که به لحاظ قدرت سیاسی اقتصادی ضعیفه، اما اون چابکی انقلابی رو داره، اون شور انقلابی رو داره، به نوعی میتونیم اسمش رو بذاریم ضعیف و انقلابی. در سناریو سوم ما به لحاظ اقتصادی و سیاسی احتمالا بازیابی داریم و اینها مربوط به آینده افق مثلا 10 سال آینده است. به لحاظ سیاسی و اقتصادی تونستیم بازیابی خوبی انجام بدیم، اما به لحاظ اجتماعی دچار استحاله فرهنگی شدیم. به یک نوعی میگیم که حالا مثلا سناریو کلاغ رو اینجا عنوان کردیم سناریو 3، به این معنی که میخواییم راه رفتن قبر رو یاد بگیریم، احتمالا راه رفتن خودمون رو هم ممکنه فراموش کنیم. پس اینجا یک وضعیت قوی اما قرب زده که از آرمان‌های انقلابی دور شده. و سناریوی 4 وضعیتی که هم به لحاظ اقتصادی سیاسی دچار ضعفیم و هم به لحاظ ایدئولوژیک و انقلابی دچار استحاله شدیم، که اینجا سناریو اسمش گذاشتیم سناریو بره، به این معنی که یک لقمه آماده است برای قدرت‌های بزرگ که میتونه در واقع توسط اونها حذف بشه یا هضم بشه. خب این سناریوهایی بود که ما درآوردیم و گفتیم که در گام 4 این هستش که ما آینده مطلوب رو باید تعریف کنیم از بین سناریوهای مختلف، یعنی از بین این مثلا 4 سناریویی که اینجا گفتیم. طبیعتا میتونیم بگیم سناریو 1 سناریو مطلوبه، اما نکته کلیدی این هست که مطالعات آینده پژوهی به ما میگه روندها و واقعیت‌های جاری و آتی حمایت نمی‌کنن از چنین سناریویی، بعضن یا در تعارض یا زاویه هستن و بعضی وقتا در تقابل قرار دارن. بنابراین تحقق آینده مطلوب با چالش‌های خیلی خیلی زیادی مواجه هست، مسائل و موانع زیادی وجود داره. خب تو گام 4 هم باز روش‌های مختلف مطرحه، مثل روش‌های چشم‌انداز پردازی که آثاری وجود داره میشه مراجعه کرد. فکر می‌کنم 10-12 تا روش چشم‌انداز پردازی حداقل وجود داره، باز وارد اونها نمیخوام بشم. اینجا مضمون اون آینده مطلوب رو میتونیم ما تو بیانیه گام 2 انقلاب ببینیم که خیلی از این در واقع مطالبی که و موضوعاتی که میتونیم تو سناریوی 1 ببینیم انطباق داره با اون چیزهایی که در بیانیه گام 2 انقلاب مطرح شده از طرف رهبری تو حوزه علم و پژوهش، تو حوزه معنویت و اخلاق، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه عدالت و مبارزه با فساد، تو حوزه سبک زندگی، تو روابط خارجی و استقلال و آزادی، که اتفاقا حالا این خب یک نوعی میتونیم بگیم مضامینشون هم تو سناریوها هم تو روندها و تو پیشرانهای ما تا یه حد زیادی انطباق پیدا میکنه و میتونیم ببینیم که به شکل آرمانی یا به عنوان چشمنداز چی تعریف کردیم در افق 1444 و الان چه روندهایی رو دوچارش هستیم و چه وضعیتهایی رو داریم، حرکت به سمت اون آینده با چه موانع و چه چالش‌هایی مواجه هست. و در واقع تو اون الگویی که ما داشتیم برای یک طرح یا یک پروژه آینده پژوهی گفتیم که در گام 5 باید روش‌ها و در واقع تدابیری و تمهیداتی داشته باشیم برای تحقق و عملیاتی شدن اون آینده، که باز به لحاظ ادبیاتی، به لحاظ روشی و چارچوب‌های علمی الگوهایی وجود داره برای این کار. مثلا این کتاب که به کارگیری روندها و سناریوها برای ابزار توسعه راهبرد هست، آیه اولف پیلکان در واقع ارائه کرده، ترجمه شده، کتاب منتشر شده، یا مثلا آینده نگاری راهبردی، یا آثاری در همین حوزه آینده نگاری راهبردی ایران، یا تجاربی که در واقع از گذشته ما منتشر شده، داستان توسعه در ایران که برنامه‌های توسعه و برنامه‌های عمرانی گذشته رو تحلیل می‌کنن، همه اینها میتونن تجربیاتی باشن در این عرصه مطرحن. و البته شاید بگیم که یک نمود در واقع عملیاتی این تحقق چشم‌انداز میتونه در قالب برنامه‌های 5 باشه، که آخرین برنامه 5 برنامه 7 هست که قانونش در واقع تنظیم شده و ابلاغ شده. حالا این قسمت دیگه حوزه‌ای نیست که واقعا من توش بتونم خیلی بحثی مطرح کنم و نظر بدم، حوزه‌ای میشه که به لحاظ حکمرانی در واقع میتونیم قائل باشیم که در اون لایه به این موضوع میپردازم. عرضم رو خلاصه کنم با توجه به زمان که به ساعت 10 رسیدیم. میخواستم بگیم که یک الگویی داشتیم، الگوی 5 مرحله‌ای برای اجرای آینده پژوهی، یه طرح آینده پژوهی از رصد و دیدگانی شروع بشه، رو تحلیل‌های آینده نگر و پیش‌بینی‌ها به سناریوها ختم بشه و از سناریوها، از بین سناریوها آینده مطلوب رو در بیاریم و برنامه‌ای برای اجرا و تحقق اون داشته باشیم. سعی کردم یک نمونه رو خیلی خیلی فشرده خدمتون عرض کنم، امیدوارم که حس ملموس‌تری داده باشه از فعالیت یک پروژه یا یک طرح آینده پژوهی و مفید بوده باشه. اگر سوالی باشه در خدمتون هست.
آقای مرادی با اجازتون، چون ساعت 10 هستش، ما از 8 شروع کردیم، یه استراحت 1 و 20 دقیقه‌ای داشته باشیم با اجازه شما و دوستان مرکز آموزش های آزاد و بعد ادامه فرمایشات آقای دکتر نظری‌زاده رو داریم و بعد هم خانم دکتر خوینی های عزیز. اگر اوکی باشه بفرمایید آقای مراد. فکر می‌کنم آقای نه خانم دکتر جاوید، نه چنین نیستش، ما تو حوزه روانشناسی داریم. این کیسی که ما داشتیم چون تو حوزه تخصصی کاریمون بود، این مربوط به حوزه کاری ما میشد، ولی اتفاقا تو سطح فردی، تو سطح سازمانی و تو سطح ملی و حتی بین المللی ما طرحهایی رو داریم که با رویکرد آینده پژوهی انجام میشه. من خیلی دوست داشتم، یعنی یکی از چیزایی که خیلی بهش علاقه داشتم بحث چشم‌انداز پردازی هستش که تو این حوزه کتاب خیلی خوب هم هست، افتخار ترجمهش برای بنده بوده، ولی اصالت کار به خاطر نویسنده فقیدی هستش که این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. اسم کتاب هستش اصول و قدرت چشم‌انداز و فکر میکنم کتاب بسیار جالبی باشه اگر مطالعه کنید. اون در سطح فردی هستش، اتفاقا تو حوزه روانشناسی هم فکر میکنم به دردتون بخوره. خانم دکتر ملک‌زاده سلام عرض میکنم خدمتون، بسیار عالی در خدمتون هستیم. انشاءالله ساعت 10:30 تا 10:20 دوستان تشریف بیارن ممنون میشم. فعلا همگی رو به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که سلامت باشید. امیدوار هستم که تا اینجا جلسه مفید فایده بوده باشه. ادامه ما یه مروری بکنیم که تا اینجا چه کاری انجام شد. در ابتدا بنده در ارتباط با یک کیسی که بحث تحلیل روان تو حوزه علوم شناختی بود رو خدمت دوستان عرض کردم. آقای دکتر نظری‌زاده هم در ارتباط با کیسی که تحلیل سناریو بود و برنامه و بر اساس تحلیل سناریو انجام شده بود موضوع رو گفت. حالا نمیدونم آقای دکتر فرمودن که این مربوط به چه سالی می شده، درسته؟ و جالب هستش که من این رو میخواستم عرض کنم که این تحلیلی که الان انجام شده، ما داریم نگاه میکنیم که به نوعی داره به ما کمک میکنه که یه تصویری از آینده داشته باشیم. هر 4 تصویر قطعا نمیتونه درست باشه. توی آینده پژوهی هدف این هستش که تعداد زیادی آینده ترسیم کنه که ما رو از غافلگیری برحذر بداره. خیلی ممنون هستم از همکاران محترمم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که همراه ما هستن، خانم دکتر ابراهیمی عزیز، خانم دکتر رستم‌بیگ، خانم دکتر تقی‌زادگان، خانم دکتر جاوید. در خصوص اون مقاله‌ای که شما فرمودید پرسیدن، اگر لطف بفرمایید و عنوان اون مقاله رو توی گپ عمومی بنویسید ممنون میشم. خب حالا ما از اینجا به بعد میخوایم اون مطالعات اسنادی که وجود داره و اتفاقا تو حوزه روانپژوهی خیلی میتونه برای شما ارزشمند باشه، هر کسی برداشت خودش رو از اون روندها داشته باشه، حالا بعضی تو سطح فردی و ما به عنوان پژوهشگر تو سطح حرفه‌ای و به عنوان اینکه برای حرفه ما چه موضوعات جدیدی رو میتونه باز بکنه تو این مرحله و در این قسمت در خدمت آقای دکتر نظری‌زاده هستیم. ببینیم که این دنیای 2050 که توی یکی از اسناد بهش اشاره شده به چه آینده ها و به چه روند هایی داره اشاره میکنه. آقای دکتر
عرض سلام مجدد و خسته نباشید به همه دوستان و اساتید محترم، متشکر از لطفی که دارید سرکار خانم دکتر ابراهیمی و همچنین بقیه اساتید. خب دو ساعت قبل اشاره کردیم به یک سری در واقع روندها و اینکه اون فرایند پنج مرحله‌ای آینده پژوهی رو به چه شکل میتونیم در واقع طی کنیم. البته در یک در واقع ارائه خیلی فشرده و خلاصه این کار رو انجام دادیم. تو این قسمت میخوایم ببینیم که کارهایی که دیگران انجام دادن، اسناد و گزارشات قابل توجهی که دنیای آینده رو، حالا در آینده بلند مدت تقریبا میتونیم بگیم، برای ما تصویرسازی و ترسیم میکنن، چه مطالب و چه مفاهیمی رو به ما منتقل میکنه و در کنار اون ببینیم که چه روش و چه الگویی رو استفاده کردن. خب یکی از این در واقع موضوعاتی که ما میتونیم
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
تصویر نداره دوربین. خب ببخشید این سیستم قطع شد. اشاره کردم خدمتون که تو گزارشات و اسناد مختلف آینده پژوهی به ویژگی‌های پویایی غیر خطی بودن، روندهای کلیدی و عدم قطعیت‌هایی که در کنار اون از آینده‌های چندگانه و مضامین از این دست اشاره شده، مراکز مختلف مطالعاتی و دادن و مشاوره‌ای هستن که چنین کارهایی رو انجام میدن، بعضی در امور راهبردی، بعضی در امور اقتصادی و به طور خاص در موضوعات مختلف دیگه هم به اصطلاح چنین چیزهایی رو میبینیم، از صندوق بین المللی پول تا بانک جهانی، مؤسسه مکنزی و مؤسسات مختلف دیگه که ممکنه برای دوستان کاملا بعضیشون آشنا باشه. گزارشاتی که منتشر میکنن زن قابل استفاده و استناد هست. ویژگی که این مؤسسات دارن که انباشت به اصطلاح قابل توجه، حجم عظیمی از داده ها رو در طول زمان جمع آوری کردن و به اتکای اونها میتونن گزارشاتی تولید کنن. اما در واقع ما توی مراکز داخلیمون به غیر از چند تا نهاد دولتی، جاهایی که مؤسساتی که حجم عظیم اطلاعات و قدرت پردازش و تحلیل اینا رو داشته باشن، کمتر داریم باشون مواجه هستیم. و به این ترتیب خیلی از کارهایی که مطالعه روندهای آینده است طبیعتاً به شکل دست دوم و به استناد گزارشات دیگران کارهاشون رو انجام میده. خب نمونه های از این گزارشات رو من اینجا تصاویرش رو آوردم که ببینیم که این گزارشاتی که منتشر شده هم در همین یک دو سال اخیر هم هست، بعضی از این گزارش ها.
آقای دکتر ببخشید مرادی هستم، مزاحم شدم. آدی یه لحظه صبر کنیم چون یکی کی بود کلا اصلا همه قطع شدن. به دوستان هم کلام یه رفرش بزنم به اساتید مطمئنم که یه رفرش بزنم که دوباره گزینه انتخاب کنم. یه لحظه صبر کنیم ادامه ندید. ممنون میشم دست شما.
عرض سلام مجدد و عذرخواهی بابت قطعی که پیش اومد در ارائه. امیدوارم که صدا داشته باشید دوستان و همینطور اسلاید ها رو. عرض کردم که ما گزارشات مختلفی رو در واقع تو دنیا داریم که راجع به موضوعات آینده، روندها از منظرهای مختلف در واقع بحث کردن. یکی از من در واقع موضوعات کلیدی که در افق بلند مدت نقطه تمرکز این گزارشات هست بحث نظم متغیر جهان هست و درباره نظم جهانی صحبت کردن، چرا که پیشران بسیاری از تغییر تحولات در عرصه اقتصاد، فناوری و حوزه های مختلف مطالعات، پژوهش ها و اینها رو هم در واقع به اکنوعی هدایت. قبل از اینکه بخوایم راجع به این گزارش‌ها صحبت کنیم، از نظر هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی‌های مختلف رو میتونیم در نظر بگیریم، مثل پرپلکسیتی یا مثلا جیمینای و نمیدونم چت جی پی تی، اینا که عمومی هستن و یا اختصاصی. اگه بخوایم چند تا رو مثلا کنار هم بذاریم، کلان روندهایی رو که مطرح می‌کنن میتونیم در این چند تا عنوان خلاصه کنیم: روندهای راهبردی سیاسی اقتصادی، بحث شکل‌گیری قدرت‌های نوظهور، تلاش و به اصطلاح فعالیت‌های کشورها برای کنترل فناوری‌های جدید و فناوری‌های نوظهور، تغییرات جمعیتی و چالش‌های زیست محیطی. تقریباً تماهای مشترک و مضامین اصلی هستش که تو این گزارشات مورد توجه و تکرار قرار میگیره. یکی از این گزارش هایی که ما به نظرم اومد گزارش خوبی هست، روندهای 2050 رو مطرح میکنه، کلان روندهایی رو که در عرصه صنعت، سیاست و اقتصاد جهانی هستن میتونیم ببینیم. خود این در واقع مؤسسه BMI که یک در واقع شرکت انگلیسی هستش، در حوزه‌های مختلف دیدبانی انجام میده، گزارشات تحلیلی منتشر میکنه، حدوداً 180 تا کشور رو پایش میکنه در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های امنیتی، محیط کسب و کار و موضوعات مختلف. گزارش‌هاش هم تقریباً یه چیزی بین 1,000 تا 2,000 دلار معمولاً هر گزارشش و خریدنیه. حالا این گزارش رو هم ما خریدیم و از دلش در واقع یک سری روندهای کلیدی رو درآوردیم. به لحاظ روشی برای اینکه تطبیق بدیم با مباحث روز قبلمون و امروز، به لحاظ روشی تو خود گزارش اشاره کرده که ما برای تهیه این گزارش روندهای 2050 از مدل‌های سری‌های زمانی استفاده کردیم، از مدل‌های رگرسیونی استفاده کردیم. اینا بانک اطلاعات خودشون رو و بانک‌های اطلاعاتی که در سطح جهان قابل دسترس است مبنا قرار میدن برای این تحلیل‌های سری زمانی و رگرسیونی. همینطور از مدل‌های چند متغیره، روش میانگین متحرک استفاده کردن، تجربه استاندارد صنعتی مبتنی بر داده و روند رو استفاده کردن، یعنی کیس استادی ها و بنچمارک ها رو استفاده کردن. همینطور در کنار این روش های کمی از نظرات خبرگان در تحلیل، تکمیل و بررسی انتقادی پیشبینی هایی که دیگران انجام دادن بهره بردن و به یک معنا یک روش ترکیبی استفاده کردن برای تهیه این گزارششون. خب محورهایی که توی این گزارش 2050 میبینین که حدود 25 سال آینده رو به نوعی پوشش میده، محورهای اصلیش نوسانات سیاسی و اقتصادی، بحث پایداری و ملاحظات اجتماعی و حاکمیت، بحث تحول دیجیتال و تغییرات فناوری‌های تحول آفرین، مباحث مرتبط با تغییرات اقلیمی و سازگار شدن با این تغییرات، بحث‌های جمعیت شناسی، نیروی کار، کمبود مهارت ها برای در واقع آینده و روندهای تجارت و جهانی شدن مضامینی است و محورهایی است که این گزارش حول اونها در واقع بیشتر شکل گرفته. بعضی از این کلان روندها در واقع ذیل اون شاخه های اصلی، محورهای اصلی، بعضی از کلان روندهایی رو که بهش اشاره کرده به این شکل هست که مهمترین یا در واقع های رنگ و به اصطلاح رتبه بالای این بحث روندها رو به بحث‌های اقتصادی، سطح تورم جهانی، هزینه زندگی و نوسانات اقتصادی و بحث‌های اینچنینی اختصاص داده، تا در واقع رتبه‌های پایین‌تر که بحث در واقع تو سال 2025 می‌بینیم تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر برند، الگوی نوظهور مصرف و تغییرات ژئوپلیتیک است. اما در گذار به سال 2050 می‌بینیم که یک جابجایی‌هایی در اولویت و اهمیت این روندها اتفاق می‌افته. در وهله اول تمام مضامینی که الان مهم تلقی شده به عنوان روندهای کلیدی مطرح شده تو 2025، تو 2050 هم همین در واقع موضوعات رو ما میبینیم که وجود دارن، ولی ملاحظه میکنیم که تغییر به در واقع یا گذار به سمت اقتصاد دیجیتال رتبش ارتقا پیدا کرده، یعنی یک موضوع مهمتری در 2050 خواهد بود. بحثای اختلال در تجارت و زنجیره تأمین میبینیم که اهمیت اولویتش کمتر خواهد شد، به این معنی که زنجیره‌های تأمین در 2050 یه مقدار در واقع زنجیره‌های منسجم‌تر و مطمئن‌تری خواهند بود. کمبود مهارت‌ها الان مطرح است، انتظار میره که اهمیت و ارزشش در واقع تأثیرگذاری در آینده کمتر بشه. در کنار اون تغییر مقررات سیاست‌های دولتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه، مثلا فرض کنید مقرراتی که در ارتباط با بحث‌های هوش مصنوعی، استفاده از اطلاعات، حریم خصوصی، مالکیت فکری اتفاق میفته. بحث‌های مربوط به انرژی، اولویت‌های انرژی ارتقا پیدا می‌کنه. مسائل امنیتی در 2050 مهم‌تر خواهد شد. بحث تغییر ماهیت پول در آینده 2050 خیلی مهم‌تر خواهد بود و جالبه که تأثیر شبکه اجتماعی بر برند در آینده انتظار میره ارزشش کمتر باشه، اولویتش کمتر باشه، اما الگوهای نوظهور مصرف و تغییرات ژئوپلیتیکی ارزش و اهمیت بالاتری پیدا خواهند کرد. در این در واقع گزارش 2050 یک سری موضوعاتی رو مطرح میکنه که ما بعضن همین گزارشات رو توی گزارشات همین موضوعات و محورهای کلیدی تاثیرگذار رو توی گزارشات دیگه هم مشاهده می‌کنیم. از جمله گزارشات جالب توجه دیگه‌ای که همین در واقع مهر ماه امسال منتشر شد توسط وزارت دفاع انگلیس، روندهای 2055 هست، روندهای راهبردی جهانی، که این یک برنامه‌ای که حداقل در به اصطلاح بگیم که در 20 سال گذشته در بازه‌های زمانی 4-5 ساله تکرار شده، یعنی هر دوره برای 30 سال آینده یک گزارش منتشر کردن. آخرین گزارش 2055 هست، اما اگه به سابقه این گزارش نگاه کنیم، مثلا اولین گزارشی که ما از اینها داشتیم فکر کنم 2005 تهیه کرده بودم و تو گزارش 2005 برای افق 25 پیشبینی پاندمی در واقع جهانی صورت گرفته بود و دیدیم که اتفاق افتاد و بسیاری از روندهایی که در اون دوره مطرح کرده بودن و الان شاهد هستیم که این روندها شکل گرفتن و در زندگی روزمره ما حضور دارن. گزارشات نسبتاً جالب توجهی است از این منظر که این گزارش اگرچه توسط وزارت دفاع انگلیس منتشر میشه، تهیه میشه و منتشر میشه، اما کاربرد کاملا ملی و حتی فراملی و فراگیر داره، یعنی در همه عرصه ها در حال میشه بهش رجوع کرد، روندهای مختلفی رو دید در عرصه های ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فناوری تا موضوعات مختلف هویت، جمعیت و مسائل اینچنینی. پس بنابراین ما داریم به یک نوعی میگیم که محتواهای آینده برای افقهای بلند مدت رو باید بهشون توجه کنیم. این کار رو از راهورد در واقع مراجعه به یک سری گزارش‌های کلیدی در واقع میتونیم استفاده کنیم و استناد کنیم به اونها. نمونه هایی هستن، نمونه های خیلی خوبی هستن، هم از حیث روش کار، روش در واقع آینده پژوهی که انجام دادن توش، و هم از حیث محتوایی که تولید شده در این گزارش ها و میشه ازشون استفاده کرد و در واقع آینده رو بهتر درک کرد و با تغییر تحولاتش آشنا شد. این گزارش رو خانم دکتر خوئینی ها خدمتون ارائه می کنن با توجه اینکه خودشون روی این موضوع کار کردن و این گزارش رو حداقل گزارش خلاصش رو در واقع ترجمه کردن و مسلط هستن، ازشون خواهش می کنم که ایشون در واقع این ارائه رو ادامه بدن و این موضوع روند 2055 رو ارائه بکنن. این گزارش تو اینترنت قابل دسترس، دو تا نسخه داره، یه نسخه فشرده خلاصه 45 صفحه‌ای و یک نسخه مبسوط و مفصل حدود 450 صفحه‌ای که اگه دوستان علاقه من باشن میتونن به این مراجعه کنن. در ادامه بحث من ازتون خداحافظی میکنم و در واقع خواهش میکنم خانم دکتر خوئینی ها ارائه این بخش رو به عهده بگیرن. متشکرم و خدا نگهدار.
Там же. Клинич.
خب منم عرض سلام دارم خدمت شما اساتید بزرگوار. استفاده کردیم از بیانات های دکتر نظری‌زاده و خانم دکتر میشا ولایتی. در ادامه بحث من گزارش روندهای راهبردی جهانی به سوی 2055 که یک گزارش تقریبا به روز سعی هستش رو میخوام بهش اشاره بکنم که توی این گزارش عوامل یا تغییرات اساسی توی آینده چی هستش رو بیان کردن. ببخشید خانم دکتر فرمودید. خب این گزارش میگه که من یک نگاه سیستمی دارم به آینده. خاطرتون هستش تو ساعت پیش خانم دکتر میشا ولایتی هم فرمودن که ما توی آینده پژوهی بیشتر یک نگاه سیستمی داریم. میگه من یک نگاه سیستمی به آینده دارم و اومدم جامعه، اقتصاد و قرار دادم. حول چه مفهومی؟ حول مفهوم نظم جهانی آینده. چرا نظم جهانی آینده؟ یعنی چرا این مفهوم براش بولد و پررنگ هستش؟ از این خاطر که این مفهوم، مفهوم رویکرد و مفهوم مسلطی خواهد بود توی سال 2055. حالا خود نظم جهانی آینده رو توی چند لایه اومده بررسی میکنه. میگه که این نظم جهانی آینده شامل لایه های زیر هستش: حکمرانی، حالا چه حکمرانی ملی و چه حکمرانی بین المللی که چه تغییراتی رو خواهد کردش، بحث بازیگران دولتی و غیر دولتی، مثلا دولت‌ها، بعضی از دولت‌ها رو اشاره می‌کنه که ممکنه که در آینده به خاطر اینکه ضعیف هستن و از اون اقتدار لازم برخوردار نیستن و ناکار آمدن دچار فروپاشی بشن. بعضی هایی که قوی هستن ممکنه از روش های جدیدی استفاده کنن. همین الان ما میبینیم شرکت ها، به خصوص شرکت های فناور که تعیین کننده هستن تو معادلات سیاسی، به هر حال اینا دسترسی به دیتا دارن، دسترسی یعنی پول دارن و تاثیرگذاری دارن روی افکار عمومی. خب خود اینها چه نقشی میتونه توی آینده ایفا کنه؟ به عنوان مثال ما الان آقای ایلان ماسک رو میبینیم و دائما آقای ترامپ در مظن اتهام قرار میگیرن که آمریکا یه جورایی داره همه سکان رو به دست ایلان ماسک داده و اصلا کل دولت رو انگار آقای ایلان ماسک داره میچینه. یعنی نقش بازیگرای غیر دولتی رو، پس یکی از لایه ها میتونه همون بازیگرای دولتی و غیر دولتی باشه. یکی دیگه از لایه هایی که توی این گزارش بهش اشاره میکنه روابط قدرت جهانی هستش که بین اون قدرت های سنتی که هست الان، مثل روسیه، مثل آمریکا، مثل چین، اروپا و قدرت های نوظهوری مثل برزیل و هند و اینها رو میگه. میگه چه روابط جدیدی بین اینها شکل میگیره و چه جوریه که آیا اینا در آینده به یک تعادل میرسن یا همچنان یک مناقشه بین این قدرت‌ها خواهد بود. خب فناوری هم که دیگه از هر من شمسه، یعنی اینقدر معلومه و واضحه تأثیرگذاری که داره توی آینده، نقشی که داره. یه بحث دیگه ای که بهش چیز میکنن امنیته. میگه جانمایه اون نظم جهانی آینده خود امنیت هستش، اینکه ما در آینده با یک محیط امتری روبرو هستیم، مواجه هستیم، یا اینکه محیطمون محیط ناامتری خواهد بود، شاهد جنگ و خونریزی بیشتر از اون چیزی که الان داریم میبینیم شاهد خواهیم بود، یا اینکه بحث دفاع و همکاری رو در آینده خواهیم داشت. و قطعاً میتونیم بگیم عدم قطعیت ها یکی از این لایه ها خواهد بود. یعنی هر کدام از همه اینایی رو که تصور میکنیم یه جورایی در واقع نمیتونیم روشون بگیم که 100% این خواهد شد. پس این گزارش با این رویکرد اومده تحلیل کرده و اون 3 تا عنصر اصلی رو که میگه من راجبش میخوام صحبت کنم توش و سیستمی بهش نگاه میکنم، اقتصاد، جامعه و محیط زیست هستش. که حالا میگه که توی هر کدوم از این 3 تا عنصر اصلی که دارم راجع بهشون صحبت میکنم، مثلا یه چیزایی هستش که موضوعات مهمی هست و مورد توجه من هست. من اومدم به چه چیزهایی توجه کردم؟ به عنوان مثال میبینین توی اقتصاد میگه که به کالا اومدم، به تولید کالا، خدمات، تجارت و بازار، تامین مالی، نیروی کار، سرمایه، یعنی اون عناصر کلیدی که توی اقتصاد مهم هست، من اومدم تحولات اینها رو رصد کردم. و اگه دارم به عنوان تو الان میام توی جامعه صحبت میکنم، تو جامعه چه چیزایی رو براش برام مهم بوده، قابل توجه بوده، چه چیزایی بوده که نقش آفرینی میکرده. مثلا وضعیت سلامت بوده، وضعیت جمعیت بوده، هویت بوده، ارزش‌ها بوده، یعنی به عبارتی هم به جنبه‌های کیفی و هم به جنبه‌های کمی و عینیش اومدم اینا رو رصد کردم و مورد توجه قرار دادم. هر دوتاش برام مهم بوده و اینکه تا حالا تا به مثلا به چه شکلی در آینده خواهد شد، هر دوی این جنبه‌ها رو من مورد رصد قرار دادم. یه بحث دیگه بحث محیط زیست بود. خب بحث تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی که تو محیط وجود داره، اینکه اینا وضعیتشون چجوری هستش، آیا وقتی یه جایی ما با کمبود منابع دچار میشیم ممکنه درگیری، رقابت اقتصادی و اینها باعث بشه که دگرگونی ایجاد بشه. اینا اون لایه‌هایی هستش که اومدن و روش صحبت کردن. حالا میگه این ستا رو من تو چه مفهومی اومدم صحبت میکنم؟ تو مفهوم نظم جهانی، این دایره‌ای که این وسط میبینیم، میگه تو مفهوم نظم جهانی. مثلا اینکه امنیت و درگیری‌ها تو آینده چجوری میشه. یکی بحث اطلاعات و فناوری هست که تاثیرگذاریه، یکی بحث حکمرانی هستش، یکی بحث همون بازیگران غیر دولتیه. حالا میخوام بیام تو این گزارش برهم کنش اینا رو با همدیگه تحلیل کنم. بعد تو اسلایدهای بعدی جلوتر که میریم، وقتی مصداقش و سراغ مصداقشون میریم، معلوم میشه که چه نکات مهمی وجود داره و رو چه کاری انجام داده. ابتداً در مورد روشی که به کار بردن تو این گزارش، کاری که کردن یه توضیحی میده. میگه که من برای اینکه بیام این کار رو انجام بدم، این گزارش 2055 رو درست کنم، در عمل اومدم از روشهایی استفاده کردم، همون روشهایی که حالا دیروز تو جلسه دیروز و امروز هم دوستان به صورت مختصر بیان کردن، یه بازخوانی الان ازشون داریم. اینکه اومده مثلا اولین کار مثل همه موارد مشابه دیگه یک سری داده و دیتا رو جمع آوری کرده، تحقیقات اولیه انجام داده، کارگاه‌های داخلی و خارجی برگزار کرده، اومده اون عوامل اصلی رو از دل اینها در آورده بیرون که بیام رو چی توجه کنم و اون روندهای نوظهور چی هستش. بعد از این از چه تکنیک‌هایی استفاده کرده؟ خب از تحلیل‌های آماری و مدل‌سازی استفاده کرده، مثلا رگرسیون، سری زمانی و از این جور چیزها. بعد اومده نظرسنجی کرده از خبرگان، صاحب نظران، تحلیل اثرات متقابل رو کرده که یکی از فنون آینده پژوهی هست و خیلی اهمیت داره. مثلا میاد تاثیر اقتصاد رو رو جمعیت، جمعیت رو رو منابع، منابع رو همینجوری، یعنی با روش کراس ایمپکت انالیسیس CIA اومده از این تکنیک استفاده کرده. تکنیک چرخه‌های الی رو، خب که اینم از تکنیکایی که توی آینده پژوهی اهمیت داره، اومده بهره برده. و در انتها اومده مرور ادبیات کرده با کمک هوش مصنوعی. به فرض میگه که در مورد به هوش مصنوعی گفته که در مورد پیر شدن جمعیت چه ادبیاتی وجود داره، ممکنه هزاران مقاله، کتاب و مستند و مطلب براش بالا اومده و اونها رو بررسی کرده، یا ممکنه از هوش مصنوعی پرسیده باشه که مهمترین روندهای پیر شدن جمعیت چیه. پس هم پژوهش‌های کتابخانه‌ای انجام داده، یعنی اومده جمع‌آوری اسناد و گزارش‌های مستندی که توی دنیا هستش و انتشار یافته رو اینا رو آورده گذاشته کنار هم و تحلیلشون کرده، مثل گزارش‌های بانک مرکزی و اینا، مثل گزارش‌هایی که هست و مستدله. مصاحبه‌های تخصصی موضوعی کرده، میگه تو دوران کرونا، چون تو دوران کرونا بوده، این توضیحو بدم که این کار 3-4 سال شاید بیشتر طول کشیده این گزارش تا درات. بعد اومدم مصاحبه هم تو اون زمان جلسات مجازی برگزار کردم. علاوه بر این 60 تا مقاله پژوهشی برای پشتیبانی از این روندهای جهانی مختلف تهیه کرده. از چه نظر این مسئله اهمیت داره؟ از این منظر که یعنی میخواد بگه که من تیکه تیکه‌شون رو اومدم مقاله کردم، مقاله هایی که داوری شده، یعنی حرفایی که زدم خیلی حرفای پرتی نبوده. در کنار اون از مدل‌های زبانی بزرگ LLM‌ها مثل مثلا هوش مصنوعی ChatGPT اینا استفاده کرده، نرم افزارهای تخصصی رو ازشون بهره برده مثل نرم افزارهای اقتصادی و اینا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات. یعنی داره میگه من به لحاظ روشی اینقدر کار کردم تا اینکه به این گزارش رسیدم. و باز ابعاد این کار رو داره توضیح میده که حالا دیروزم من اون قسمتی که داشتم راجع به فرهنگ آینده پژوهی صحبت میکردم، اینکه حالا تو جامعه ما، تو کشور ما، یا حتی همین تو وزارت دفاع ما میتونیم همچین کاری انجام بدیم یا نه، خب خودش محل بحثه. در مورد ابعاد این کار میگه که با حمایت بی سابقه دولت‌ها و همکاری‌های فراملی تعداد زیادی جلسه برگزار کردم، بازدیدهای حضوری مجازی به 6 و 7 منطقه کلیدی جهان داشتم، 47 مؤسسه دانشگاهی بریتانیا و جهان تو این کار حضور داشتن، تیم آینده پژوهیش شامل کارمندان دولتی و نظامیان بریتانیا، استرالیا، برزیل، هند، فنلاند، آلمان و سوئد بوده، تیم‌های مکملی از اتحادیه اروپا، سازمان‌های OECD، ناتو و مراکز سیاست امنیتی ژنو اینا توش حضور داشته و تونستم مشارکت و همکاری 10,000 آینده پژوه رو از سراسر جهان که حالا اسم کشورارم آورده جلب کنم تا بتونم یه همچین محتوایی رو تولید کنم. خب حالا این کارا رو کرده و اومده یک همچین محتوایی رو تولید کرده. ببخشید من اینو میتونم اسکیپ رو بزنم الان چی میخوام من یادم. خب که به چی برسم؟ من شی اومدم، یعنی من میگم من نکردم و من از زبان اون 10,000 نفری که این کار رو انجام دادن دارم به نمایندگی از اونها اینجا صحبت میکنم. میگه من تو این گزارش اومدم 6 تا پیشران رو با توجه به این کارهایی که گفتم درآوردم. 6 تا پیشرانی که با گزارش 25 BMI اینا هم تقریبا شباهت داره و شبیه با اونهاست، حالا ممکنه عبارتاش کمی متفاوت باشه. یکی رقابت قدرت‌های جهانیه، یکی فشارهای جمعیتی، تغییرات اقلیمی و فشار بر محیط زیست، پیشرفت‌های فناوری، تحول اقتصادی و گذار به منابع جدید انرژی و در آخر هم نابرابری و فشار بر حکمرانی، که تو اسلایدهای بعدی هر کدوم اینها رو جدا می‌گیم که هر کدوم چی میگن. خب رقابت قدرت‌های جهانی، این روند رقابت قدرت جهانی چی میگه؟ میگه که در ادامه بدیهی به نظر میرسه که این رقابت ادامه خواهد داشت، توازن قدرت به طور قطعی تغییر میکنه. حالا اینکه این توازن قدرت به طور قطعی تغییر میکنه منظورش چیه؟ یعنی اون چیزی که الان شرایط حاکمه، الان یه جورایی ما میگیم که مثلا به عنوان مثال آمریکا یک قدرت فائق و هژمون توی دنیا هستش، میگه این تغییر میکنه و در آینده بازیگران فرعی و اینها میاد و نشون میده که همه قدرت‌های بزرگ با همدیگه رقابت دارن و یه طیف گسترده ای از بازیگرای دولتی و غیر دولتی کنار هم هستن که اینا مهم میشن که بهشون توجه کنیم و هر کدوم هم روش خاص خودشون رو دارن. حالا از دل خود همین، مثلا ما میتونیم یک عالم سوژه و مسئله داشته باشیم. مثلا بازیگرای دولتی، غیر دولتی کیا هستن؟ سیاسیان عموماً، ایدئولوژیک هستن، اقتصادیان، کدوم بازیگرا تو آینده قدرت میگیرن و چه روشی رو به کار میبرن؟ اینا میتونه خودش سوژه های مهمی باشه. و یکی دیگه از پیشران‌ها اینه که نقشه جهانی تغییر میکنه و عوض میشه. اون فشارهای جمعیتی که هستش، پیرتر شدن جمعیت رو ما شاهدش هستیم، نرخ افزایش جمعیت رو که به طور نابرابر مثلا توی آفریقا، آسیا و کشورهایی که فقیرتر هستن رشد جمعیت خیلی سریعی دارن، ولی از اون ور کشورهای پولدارتر یا رشد منفی دارن یا اینکه نباشه با رشد جمعیت کندی روبرو هستن. علاوه بر این مهاجرت هم تشدید میشه به سمت مناطق توی درون کشورها، به سمت مناطق شهری مهاجرت تشدید میشه، ولی تو بین کشورها بالاخره خب مشخص اون مناطقی که پولدارتر و برخوردارتر هستن روند مهاجرت به اونجاها افزایش پیدا میکنه. همچنین شاهد رشد طبقه متوسط هم خواهیم بود. پیشران بعدی بحث تغییرات اقلیمی هست که چند سالی هستش که روندش آغاز شده و می‌بینیم که مثلا تو سازمان‌های بین‌المللی، تو جامعه بین‌المللی هم بحثش خیلی داغ هستش. جنبش‌هایی رو که به نفعشون، مثلا به نفع بحث محیط زیست و اینا هستش رو شاهدشون هستیم. یه افزایش تقاضا برای منابع یک کد خیلی مهمی هستش توی این پیشران. کدوم منابع و افزایش رقابت به چه معنی اینجا؟ توی یه گزارشی میخوندم که گفته بود که سوخت‌های فسیلی تا سال 2050 دیگه رقابت بر سر این سوخت‌های فسیلی تا سال 2050 کم میشه و یه جوری تقاضا برای نفت و اینها خب کمتر میشه. آمریکا مثلا وابستگیش رو همین الان هم کم کرده، اروپای غربی هم همینطور وابستگیشون رو به نفت و سوختهای فسیلی که عموما توی خاورمیانه بیشتر هست و یه جوری اقتصاد خاورمیانه از این داره ارتزاق میکنه کم میشه یا قطع میشه. خب درسته که اینا کم میشه ولی بحث انرژی سر جاش میمونه. چه اتفاقی میفته؟ یه شیفتی رو ما توی انرژی شاهدش خواهیم بود. پس باید ببینیم، بیایم ببینیم که کدوم منابع هستن که در آینده مهم خواهند بود. مثلا فرض میکنیم به عنوان مثال انرژی هسته‌ای ممکنه جزء انرژیایی باشه که خب اهمیت داره. در نتیجه میتونیم پیش بینی کنیم که معادن اورانیوم در آینده احتمالاً سرش دعوا میشه، اینکه دست کی باشه. یا پنل خورشیدی، اون مواد اولیه‌اش حتما رقابت بر سرش تشدید میشه، حتی بعضی وقتا ممکنه که جنگ سرش اتفاق بیفته. یا فیول سل، اینا موادی میخوان، به هر حال این مواد متفاوت با اون موادی هستش که، یعنی با اون سوخت فسیلی هستش که الان مورد استفاده قرار میگیره و معادنشون متفاوته. جاهایی که اینا این مواد وجود داره، مناطق جغرافیاییش خب متفاوت هستش. پس از الان میتونیم پیش بینی کنیم که رقابت تشدید میشه. اینکه کی به اون مناطق تسلط داشته باشه یا اینکه ممکنه اصلا دعوا سر تصاحب خود اون منابع باشه، حالا نه اون مناطق، یا یه وقت ممکنه سر گذرگاه‌های تجاری باشه. همه اینها رو میتونیم فرض کنیم و همه اینا چیزایی هستش که به هر حال یک جوری باید آماده بود براش. یه چیز دیگه‌ای که در رابطه با منابع هستش، اون فضاهای مشاع هستش که توی ساعت پیش هم خانم دکتر میشا ولایتی بهش اشاره کردن که رقابت در این فضاها تشدید میشه. منظور کجاها؟ به عنوان مثال قطب‌ها، اقیانوس‌ها، فضا، اینا مهمتر میشه و از الان باید هر کسی که میخواد و هدفش اینه که رو اینجاها تسلط داشته باشه، اون امکانات دسترسی به اونها رو فراهم کنه. به عبارت خیلی عامیانه باید زنبیلش رو بذاره توی صف و آماده باشه که اون امکانات رو براش فراهم کنه، بره اونجا پایگاه بزنه. دیدین میرن مثلا پرچمشون رو میذارن توی مریخ، تو ماه و اینا، مثلا هیچ چیز اینجوری در این حد. تا سال 2055 متصور میشن که، یعنی اون فضاهای مشا دسترسی بهش بیشتر میشه و در نتیجه خب دعوا هم بیشتر هستش. یک بحث خیلی مهم بحث فناوری هستش. خب این که حوزه دیجیتال داره رشدش رو ادامه میده، خود اینا رو سبک زندگی اثر میذاره، تاثیرگذاره روی شکل کار کردن، روی مهارت‌هایی که لازمه کسب کنیم و به عبارتی میل به دستیابی به برتری فناورانه نقش مرکزی رو توی قدرت‌های جهان داره. این خیلی مهمه. الان اون کسی که به دیتا، به قدرت پردازش و مثلا کنترل اطلاعات و افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی دسترسی داره، خب شرایطش خیلی متفاوت هستش. به عنوان مثال اگه بخوایم بحث فناوری و این برتری فناورانه رو بگیم، اگر برگردیم به زمان‌های خیلی عقب، زمانی که جنگ جهانی دوم تموم شد، چجوری تموم شد؟ خب اون موقع آمریکا ادعا کرد که من دست برتر رو دارم و بمب اتمی رو به عنوان اون دست برتر رو کردش و یه قدرتی که دیگران ندارن اون رو به کار گرفت و جنگ رو خاتمه داد. تو دهه 70 اومدن گفتن دیگه دست برتر مهم نیستش، بلکه دست بلندتر مهمه. چرا گفتن دست برتر مهم نیست؟ چون که دیگه کشورهای دیگه‌ای هم بودن که به این بمب اتم دست یافته بودن و اون مزیت انحصاری که فقط در دست آمریکا باشه نبودش. یعنی بقیه‌ای مثل چین، روسیه، کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلیس هم به اون بمب اتم دست یافته بودن. اومدن رفتن گفتن حالا ما چی داریم؟ رفتن سراغ هواپیماهای برد بلند، موشک‌های قاره‌پیما و زن که میگفت مثلا من توی آمریکا هم و از اینجا میتونم هر نقطه‌ای تو هر جای دنیا، هر جای کره زمین هست رو بزنم و لازم نیست برم هر جای پایگاه بزنم. اینم باز طی چند دهه این مزیت رو از دست داد، یعنی دیگران هم به این قدرت فناوری دست یافتن. تا اینکه سال 2014 وزیر دفاعش آمریکا اعلام کردش که ما دیگه تمرکزمون اومدیم روی موضوع دیگه ای، اونم روی اینی که هوشمند تر کنیم و سراغ پردازش کوانتومی، هوش مصنوعی و چیزهای شبیه اون رفتیم، سراغ خودکارسازی یا همون اتوماسیون اینا، و میگیم که هر کی اینا رو داشته باشه میتونه به بقیه تسلط پیدا کنه. پس هدف اینه که، یعنی منظورم از بیان حالا این داستان، این تاریخچه این بود که بگم که داشتن اون فناوری منحصر به فرد و متمایز کننده تو رقابت‌ها، چه به لحاظ تجاری چه به لحاظ روابط بین المللی و اینا، موضوع خیلی مهمی در ادامه هم خواهد بود. پیشران پنجم، این میگه پیشرفت فناوری تاثیر زیادی روی اقتصاد و سیستم‌های انرژی آینده داره و سرعت و و اینکه اون سرعت و مقیاسش برای بعضی از کشورها یک برتری راهبردی قابل توجه ایجاد میکنه. اونایی که سریعتر میتونن این گزاره تحول دیجیتال رو طی کنن یا وابستگیشون رو به انرژی ها تغییر بدن، ولی ممکنه بعضی از کشورها نتونن. مثلا هند و چین همچنان به سوخت‌های فسیلی وابسته خواهند بود، ولی آمریکا خب وابستگیش رو به انرژی که بیرون از خودش باشه قطع میکنه و خود این که نمیتونن بعضی از کشورها همپای اون یکی کشورها پیش برن، یه شکاف زیادی رو ایجاد میکنه. خود این شکاف فزاینده‌ای که بین کشورها هستش، اصطلاح سیاسی کشورهای شمال جنوب، کشورهای پیشرفته عقب افتاده، این باعث تشدید این شکاف میشه و یه جورایی ناکامی در سازگاری انطباق. دیگه نمیتونن اون رفاه، خدمات اجتماعی، اون رضایتمندی رو برای مردمشون فراهم کنن و خود این در نتیجه تنش ایجاد میکنه. و یه چیز دیگه، اون منابعی که لازم هستش برای این تحول دیجیتال و گذار انرژی، به ویژه اون فلزات و مواد معدنی، حیاتی خواهد بود. به عنوان مثال، مثلا الان طلا توی CPU توی لپتاپ، موبایل و اینا جزء فلزهایی هستش که خب خیلی اهمیت داره، ولی وقتی میگیم پیش بینی میکنیم که ما داریم به سراغ مثلا کوانتوم و کامپیوترهای کوانتومی اینا میریم، خب اون موقع اون شبه پردازنده های کوانتومی اونا چی هستن، چه موادی هستن، احتمالاً اون مواد جز مواد خیلی استراتژیک تا اون زمان خواهند شد. و در آخرین پیشران، خب نابرابری و فشار بر حکمرانی هستش. گفتیم به دلایل مختلف مثل تحول فناوری، تمرکز فزاینده ثروت، کاهش رشد اقتصادی، همه اینا باعث افزایش نابرابری، تبعیض، تداوم فساد، ناامنی، درگیری و درگیری میشه تو بعضی از مناطق جهان که ممکنه دو یا سه تا مثلا اتفاق بیفته. همزمان با هم، یکی این که شکاف اقتصادهای پیشرو و کشورهای پسرو تشدید میشه. همزمان با این خب سطح سواد مردم داره میره بالا، دسترسیشون به اطلاعات بیشتر میشه، یعنی یه جورای شفافیت بیشتر میشه، خود این مطالبه افراد رو زیادتر میکنه. به عنوان مثال اون افرادی که توی کشورهای آفریقایی هستن، خب با توجه به اینکه یه جوری ما با جهانی شدن و اینا مواجهیم، مرزها از بین میره یه جوری، خب اون امکانات کشورهای پیشرفته رو میبینن و دائما خودشون رو مقایسه میکنن، یعنی اون حس محرومیت نسبی که ایجاد میشه براشون، خب مطالبه میکنن از حکومت خودشون، و وقتی که اقتصاد اونها اصلا اجازه این رو نمیده که بتونن اون امکانات کشورهای پیشرفته رو براشون فراهم کنن، و خود این یک مطالبه فزاینده موجب تنش و درگیری میشه که این تو درون کشورها. حالا تو بیرون کشورها چی؟ تو بیرون کشورها هم کشورهای مختلف تلاش میکنن که به یه سری منابع استراتژیک تسلط پیدا کنن. حالا یا این منابع میتونه مثال قبلی که زدم منابع معدنی باشه، ممکنه یه سری گذرگاه‌های تجاری و استراتژیک باشه، که همه اینها براشون یک مزیتی رو ایجاد میکنه. سر اینها دعوا تشدید میشه و اینا میتونن منبع تنش باشن. پس آگاهی فزاینده‌ای که در برابر این نابرابری‌ها هستش، همراه با اون افزایش مهاجرت و تغییرات جمعیتی، اینها نهایتاً اون ساختارهای حکمرانی رو دچار اختلال می‌کنن، مثل همین فرار مغزها و این جور قضایا. در این اسلاید یک خلاصه سازی عوامل جهانی تغییر رو اومده گفته، یعنی همین هایی رو که اشاره کردیم اومده گفته، و حالا تحلیل این گزارش اینه که یه سری روندهای موازی که بعضن متضادم هستش ایجاد میشه. یعنی میگیم رشد فناوری تو بعضی جاها باعث پیشرفت میشه، ولی تو بعضی جاها اتفاقا همین رشد فناوری ممکنه دچار اختلال کنه. مثلا چیه؟ مثلا پیشرفت اقتصادی یه جاهایی رو بهتر میکنه، خب یک جاهایی رو هم به تبع بدتر خواهد کرد. همه اینها یه دو قطبی هایی رو در واقع تشدید میکنه. اولین چیزی که میگه تضعیف توانمندی ها و تقویت نقش دولت ها رو داریم. یعنی کجا تضعیف دولت؟ اونجایی که مثلا دسترسی به اطلاعات رو میخواد محدود کنه. ولی شرکت ها از یه طرف چی کار میکنن؟ میان یه کاری میکنن که دولت نتونه این دسترسی رو محدود کنه. به عنوان مثال همین الان ما شاهد استارلینک هستیم که دیگه مرز نمیشناسه. یعنی شما به دیتا وصل میشی، به اینترنت وصل میشی و این میتونه نقش دولت رو تضعیف کنه. از یه طرف دیگه همین میتونه یه روند دیگه‌ای که متضاد با همون تضعیف توانمندی دولت هستش، تقویت نقش دولت ها هستش. کجا نقش دولت پررنگ میشه؟ مثلا یه جایی میخواد بیاد اعمال حاکمیت کنه رو مردم، میخواد یه سری داده هایی رو بیاد به خورد مردم بده، خب از طریق رسانه، شبکه‌های اجتماعی و اینا میتونه بیاد مداخله کنه. یا یه روند دیگه خودکامگی فزاینده و تقاضا برای شفافیت هستش. از یه طرف مردم آگاه‌تر هستن، اطلاعات، سواد بیشتری دارن، دوست دارن که شفافیت بیشتر باشه و این رو مطالبه میکنن. از طرف دیگه هم خب دولت دسترسیش به دیتا زیاد هستش و همین این باعث میشه که مثلا متوجه بشه شما روز به روز کجا رفتی، کی سوار مترو شدی، چی خریدی، چی کار داری میکنی، و به عبارتی این اطلاعات بیشتر قدرت میاره و باعث میشه که بتونه بهت کنترلت کنه، تسلط داشته باشه و اعمال دیکتاتوری افزایش پیدا میکنه یا خودکامگی افزایش پیدا میکنه، یعنی میل به کنترل رو افزایش میده. یه روند دیگه نوآوری و رکود هستش. خب مشخصه دیگه، از یه طرف نوآوری زیاد میشه، جوامعی که پولدار هستن خب نوآورتر خواهند بود، اون جوامعی که فقیرتر هستن خب نمیتونن اون نوآوری رو بخرن و دچار رکود میشن. پس یه سری جوامع در سطح عالی نوآوری خواهند بود، یه سری از جوامع در رکود خواهند بود. همکاری و رویارویی اون یکی روند هست، یعنی یه جاهایی تضاد منافع باعث تشدید رویارویی میشه، یه جاهایی توی مناطق دیگه‌ای یا توی موضوعات دیگه‌ای ممکنه ناچار به همکاری بشیم. همکاری‌های جدیدی شکل می‌گیره، قطب‌بندی‌های جدیدی ممکنه شکل بگیره و در انتها افزایش همپیوندی و چندپارگی. اینم مثلا باز درون خود مرزها میتونه اتفاق بیفته. خب تحلیل این پیامدها میگه که عدم قطعیت‌ها، پیچیدگی‌ها، همه اینها وجود خواهد داشتش و یه پرسش‌های بزرگ و پرچالشی درباره آینده رو میتونیم مطرح کنیم. این که این برهمکنش‌های زیاد و به اصطلاح پویا اینها چه برآیندی خواهند داشت، اینه که محل سؤاله. حالا اینا اومدن گفتن که ما مهمترین اینها رو مورد ارزیابی قرار دادیم با همین روش‌هایی که گفتیم و درآوردیم و حدود 20 تا 30 تا فکر کنم 23 تا مورد رو آوردن که تأثیرات همه این تغییر تحولات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی رو کنار همدیگه اومدن گفتن که اینها در آینده چه چیزی رو رقم می‌زنن. این که تشدید رقابت رو شاهدش خواهیم بود، دموکراتیزه شدن فضای نهادهای تجاری، یعنی بیشتر از این که دست دولت‌ها باشه اون نهادهای تجاری، دولت‌ها از دست دولت‌ها در میاد، نقششون کمرنگ میشه و اتفاقا اون شرکت‌های فراملیتی هستش که نقششون پررنگ‌تر میشه، توانایی سازمان‌های افراطی خشن، گروه‌های تبهکاری سازمان یافته برای آسیب رسانی خب افزایش پیدا خواهد کرد، مشخصه. چرا؟ چون اون داده ای که مثلا میگیم دولت ها بهش دسترسی دارن در آینده، خب به تبع اینها هم بهش دسترسی پیدا میکنن و میتونن از اون استفاده کنن. تغییرات اقلیمی یکی دیگه هستش، اینکه رویدادهای آب و هوایی شدیدی رو رقم میزنه، یعنی احتمال میره تو آینده میزان بلایای طبیعی هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ شدت بیشتر باشه. یکی از اینا به عنوان مثال اینه که سطح دریاها رو پیش بینی میکنن که بالا میاد. خب از اون ور میدونیم حدود 80% جمعیت کره زمین کنار مناطق دریایی هستن. خب بعضی از این مناطق ممکنه زیر آب بره. مثلا فرض کنید که اعلام کنن مثلا شهر نیویورک رفته، حالا میگیم نیویورک، شهر نیویورک رفته زیر آب. یه دفعه یک جابجایی چند میلیونی جمعیت اتفاق میفته. آلودگی و فرسایش محیط زیست رو خواهیم داشت. بعد وضعیت ناامنی آبی و غذایی تشدید میشه. دیروزم یکی از اساتید بزرگوار که توی جلسه حاضر بودن در مورد این وضعیت ناامنی غذایی صحبت میکردن، که الان فکر میکنم اگه خاطرم نیست نه کانادا مثلا داره چیز میکنه یا اسرائیل بود،
سوئیس
بود، نمیدونم، یه چیزی راجع به گاوا اینا که از الان شروع کردن رو کار کردن. یعنی معلومه که بله من کشفش شدم، نمیخوام دکتر فیاضی بود که چیز میکرد. این معنیش اینه که حالا به مثلا به کسی که حالا حکومتی که داره این گزارش رو میخونه، اگر اینو در نظر بگیره، باید امنیت غذایی داخلیش رو افزایش بده، یعنی وابستگیش رو تا جایی که میتونه به اون کالاهای اساسی که خارج وارد میکنه کم کنه. دسترسی به قلمرو مناطق و منابع جدید مثل دسترسی به قطب یا اقیانوس هاست که تو اسلایدهای قبلی هم اشاره کردیم، اینم مهم میشه. حالا کی میتونه دسترسی پیدا کنه؟ اون کسی که فناوریشو داره، مثلا اون کسی که اون ناوهای یخشکن رو داره. یعنی از قبل باید روی اینها فکر بشه و کار بشه. جوامع و اقتصادها خودکار میشن و وابسته به هوش مصنوعی میشن. برتری فناورانه بوده در واقع قبل هم، ولی از این به بعد خیلی تشدید میشه و تمایل به این برتری فناورانه تشدید میشه. رقابت بر سر فناوری شاهدش خواهیم بود. اتصال پذیری دیجیتال جهانی یا همون مثلا الان میگیم IoT، اینترنت اشیا، اینا خیلی زیاد میشه. رشد اقتصادی از طریق داده، این که به عنوان یک شرکت، به عنوان یک کسب و کار داده براشون خیلی مهم میشه. چرا؟ چون میتونیم رفتار مشتری ها رو پیش بینی کنیم که چه چیزی میخرن، چه جوری میخرن، همه اینها رو میتونیم شایدش باشیم. شاید داشته باشن رقابت، مثلا همین درگیری هایی که همین الان هم قطع شدن. یعنی دیگه تصویر رو اینجا نمیبینم.
هستید شما؟
حتی این اومد اینجا دارید. الان صدای منو دارید؟ صدا من اینم خب ببخشید، من فکر کنم که افتادم بیرون از وبینار، بعد دوباره مجدد وصل شدم. الان دوستان صدای منو دارین دیگه، درسته؟
بله.
فکر کنم بحث رقابت‌های ژئوپلیتیکی بود که گفتم که همین درگیری‌هایی که همین الان هم شاهدش هستیم، مثل درگیری که بین روسیه و اوکراین هست، چین و تایوان هستش، پیش بینی می‌کنن که این باعث کاهش سرعت تجارت جهانی میشه، یعنی تجارت به سمت منطقه‌ای پیش میره. جهان شاهد کاهش وابستگی به انرژی‌های سوخت فسیلی میشه. خب این برای ما، برای ایران به خصوص خیلی معنا داره، چون این مزیتی رو که الان داریم رو از دست میدیم و یه جورایی یعنی درآمدمون کم رنگ میشه. تعداد مهاجرا افزایش پیدا میکنه، قطبیت سیاسی اجتماعی زیاد میشه، مطالبه مردم زیاد میشه، شرکت های تجاری میان از دولت ها مطالبه میکنن و نابرابری های اجتماعی اقتصادی افزایش پیدا میکنه. در سطح جهانی شاهد رشد جمعیت، رشد جمعیت کاهش پیدا میکنه. البته خب بازم اشاره میکنم به صورت متوازن نیستش، بعضی از مناطق رشدشون اتفاقا زیاد میشه، مثل کشورهای آسیایی آفریقایی، بعضی از مناطق نه خب رشد جمعیتشون کم میشه و شاید هم کلا رشد جمعیتشون به صفر میرسه. میانگین سن و جمعیت افزایش پیدا میکنه که خود همین این یک مورد مثلا توی طعمه تحلیل ها هستش، اینکه پیر شدن جمعیت چه معنی میتونه داشته باشه، من چه چیزی میتونم ازش چجوری میتونم استفاده کنم. یکی از مستاقاش میتونه این باشه، دلالتاش میتونه این باشه که وقتی جمعیت پیر میشه بیماری ها تغییر میکنه. به عنوان مثال توی کشورهایی مثل کشورهای آفریقایی بیشتر درگیر بیماری های عفونی هستن، مثل بیماری های مثل مالاریا، وبا، آبولا و اینا. ولی وقتی میگیم که بیماری پیرها، خب بیماری پیرها متفاوته، تسلب شرائین، نمیدونم آلزایمر، پارکینسون، یعنی با این جنس بیماری دیگه فرق میکنه و با این جنس بیماری دست و پنجه نرم میکنه. پس جنس پروتکل درمان و داروهاش هم متفاوت میشه. یعنی اگه یه شرکت دارویی بیاد و این رو متوجه بشه، خب از الان شیفت میکنه و تغییر میده روی کردش رو. خب طبقه متوسط هم به خاطر رشد اقتصادی هند و چین که نزدیک 3 میلیارد جمعیت جهان رو تو خودش داره، شاهد رشد چشمگیر طبقه متوسط هم خواهیم بود. من اسلایدم رو چجوری میتونم
این روشم
حالا این روندهایی رو که بررسی کرد، خب اصلا آره اصلا میگیم که چی، چرا این همه اومدی همه اینها رو گفتی؟ میگه من اومدم 4 تا فضا رو متصور شدم، من اومدم 4 تا فضا رو متصور شدم بر اساس این روندها و تضادهایی که وجود داره، روایت‌های مختلفی رو در نظر گرفتم و 2 تا محور رو ترسیم می‌کنه. توی یه محور میگه جهان به سمت تشدید رقابت پیش میره یا اینکه اون سر طیفش به سمت همکاری پیش میره. خب توی محور دیگه هم از این حیث که آیا قدرت متمرکز تو دست چند تا کشور باقی خواهد موند، مثلا مثل آمریکا، چین، روسیه یا هر چیز دیگه ای، یا اینکه نه این قدرت توزیع میشه و متکثر میشه و ما با شاهد توزیع شدگی قدرت هستیم. بر اساس این چند تا وضعیت رو میاد بهش اشاره میکنه. خب وضعیت اولی که اشاره میکنه بحث چند قطبیت رو میاد میگه. میگه قدرت تو این چند قطبیت جایی هستش که قدرت متمرکز هستش بین چند تا قدرت و رقابت شدید هستش، ولی این قطب‌ها کاملا مشخص از هم هستن. توی چند پارگی میاد چی میگه؟ میگه که اینجا رقابت شدیده ولی ما شاهد توزیع شدگی قدرت هستیم. یعنی دیگه مثل اون چند قطبی نیستش که قدرت فقط در دست عده بلوک‌های خاصی باشه. نه، اینجا ما شاهد توزیع قدرت هستیم و هیچکی نمیتونه بیاد برای خودش یک بلوکی رو درست بکنه. توی سومین ترسیمی که داره از دنیا، چند جانبه گرایی رو میاد اشاره میکنه و میگه که اگر همکاری زیاد باشه و قدرت هم متمرکز باشه، ما شاهد چند جانبه گرایی هستیم. و اگر همکاری زیاد باشه ولی کن قدرت توزیع شده باشه و یک قدرت فائقه و برجسته ای نداشته باشیم، اون موقع میگیم که شبکه‌ای هستیم، یعنی شبکه بازیگران. و تو اینجا همه بازیگران تقریبا همسط هستن، ولی توی اون چند جانبه گرایی نه، حول یه سری قوی ترها این همکاری شکل میگیره. بر اساس این ترسیمی که کرده از جهان، چند تا سناریو رو، سناریوهای احتمالی، 5 تا سناریوی احتمالی رو میاد بیان میکنه. فکر کنم که
نه بک داریم،
نه آخه این اینجا نیست، سناریوها نیست،
قبلش گفتی،
نه اون عکسه که، خب حالا سناریوها رو من میگم. عکسه که چیزه
بزنیم
همون چیزه باشه. خب 5 تا سناریوی احتمالی رو میگه. میگه توی اون اولی که اگر ما چند قطبیت رو ببخشید من اینو از میگه اگر ما چند جانبه گرایی رو داشته باشیم، خب تهدید وجودی خودش محرکه این تو اینجا یک سناریو تصویر میکشه، میگه که تهدید وجودی خودش محرکه یک همکاری جدید چند جانبه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر اینکه شما نری سراغ شما نری و وارد همکاری نشی، از بین خواهی رفت، ناخودآگاه از بین میری. به هر حال باید بری سمت یکی از اون قطب‌ها و به اونها بچسبی. حالا یا میخواد چین باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد هر کسی که اون تمرکز قدرت رو در دستش هستش، و سراغ یکی از اون قطب‌ها بری و به اون به عبارتی به اون وصل بشی تا اینکه از بین نری. توی دنیای چند قطبی چند تا وضعیت داره. یکی این که میگه که ممکنه همین سیستم فعلی که الان هست تو جهان، یعنی همین چند قطبی دوام بیاره اینجا. میگه ممکنه همین چند قطبی دوام بیاره و هم فرض میکنیم همین چوری که هست ادامه پیدا میکنه. یکی دیگه این که ممکنه اون حوزه‌های نفوذ تغییر کنه. مثلا اگر روسیه به طور سنتی یه قطبی بوده، ممکنه این تغییر کنه و دیگه اون نفوذ قبل رو نداشته باشه، یا این نفوذ یه تغییر و جابجایی رو درش شاهد باشیم، مثلا چین به عنوان یکی از قطب‌ها که اصلی باشه. توی این شبکه بازیگران که میگه بی‌ثباتی تدریجی رو مشاهدش هستیم و یه حالت خوشبینانه‌ای هستش، چون که یه قدرت فائقی نداریم و شبکه‌ای هست، همه با همدیگه برابرن توش و احتمالاً یه نظم جدیدی بر مبنای پروتکل‌های جدید تعریف میشه. و میگه اینجا دیگه اون نقش سنتی که برای دولت‌ها شاهدش بودیم رو کم رنگ‌تر می‌بینیم و بیشتر اون بازیگرای غیر دولتی هستن که حالا به خاطر اینکه منعطف‌تر و چابک‌تر هستن، اتفاقاً اون نقش‌های دولتی رو اینها هستن که درش چیز دارن، مداخله دارن و اهمیت پیدا می‌کنن. حالا بر اساس همه اینها میاد میگه تعابیر دنیای جهانی شده و بازیابی نظام تک قطبی غربی رو ممکنه داشته باشیم. اینکه آمریکا همین الانم هم دائما داره میگه من میخوام بیام ریلند رو بخرم یا بیام مکزیک و کانادا مال من بشه، این چیزایی رو که داره میگه برای چیه؟ یعنی یه هدفی پشتش داره. و مثلا حالا ما همینجوری میگیم که ترامپ اومده و خیلی وقتا به مسخره و اینا میگیم ترامپ گفته مکزیکو اینجوری میکنم، کانادا رو اینجوری میکنم، ولی یک سناریویی پشتش هستش و اونم این که میگه برای این که من بخوام اون نظم تک قطبی غربی رو بازیابی کنم، باید این کارا رو بکنم، واسه این قدرت خودم رو بزرگ کنم، نفوذ منطقه‌ایمو زیاد کنم، دسترسی به اون منابع آلاسکا و کانادا رو بخواد داشته باشه، اون کانال پاناما رو بخواد بچسبونه به خودش، واسه کنه، واسه همه اینهایی که داره میگه باید این سناریو رو تقویت کنم. یه محتمل دیگه ای هم هست، اونم این که روسیه اوج بگیره، یعنی تو جنگ با اوکراین پیروز بشه و شاهد اوجگیری روسیه باشیم. ولی از اون محتمل‌تر دو قطبی جدید آمریکا و چین هستش که این احتمالش رو خیلی قوی‌تر میدونن که این دو قطبی جدید شکل بگیره و چین جایگزین روسیه بشه. ممکنه اروپا از آمریکا جدا بشه و بالا با توجه به این چالش‌هایی که باهاش روبرو هستش و خودش به صورت جدا بخواد چیز کنه، یا ممکنه به صورت جزایری و به صورت محلی دنیا و کره زمین رو شاهدش باشیم، یا یه احتمال دیگه مثلا بهار جهانی هستش. به چه معنایی؟ یعنی از یک جایی ما شاهد شروع به فروپاشی باشیم و بقیه هم در واقع یک همچین چیزی رو درش چیز باشیم، شاهد باشیم. خب تشکر میکنم و ببخشید که خیلی به صورت مونولوگ من چیز کردم، چون احساس کردم یعنی یک گزارشی رو دارم بیان میکنم، ولی اگر سوالی چیزی باشه در خدمت دوستان و بزرگواران هستیم. البته من میکروفون رو میدم خانم دکتر میرشا ولایتی و ازشون تشکر میکنم که همه زحمات اصلی رو دوش ایشون هستش.
خواهش میکنم، بزرگواری. من راستش خودم با این گزارش قبلا کار کرده بودم، ولی خانم دکتر نه به عنوان اینکه دوست و خواهر بنده هستش، واقعا بنده استفاده کردم. مرسی خانم دکتر تقی‌زادگان عزیز و همه دوستانی که همراه این جلسه بودن. خب من راستش تا اینجا چون دغدغه دوستان بود که خب این برای ما چه دلالتی داره، چه مفهومی داره، به چند تا نکته اشاره کنم. نکته اول این که مال گزارشی که خانم دکتر خوینی ها فرمودن، یه بحثی رو داشتن تحت عنوان حکمرانی. خب این حکمرانی برای من که مثلا فرض بفرمایید تو حوزه سلامت هستم چه مفهومی داره؟ برای من که تو حوزه منابع طبیعی هستم چه مفهومی رو داره؟ برای من که تو حوزه اقتصاد هستم چه مفهومی رو میتونه داشته باشه؟ اتفاقا وقتی که نگاه میکنیم الان توی اگه با استفاده از ابزار علم سنجی نگاه داشته باشیم، ما چیزایی مثل حکمرانی انرژی، حکمرانی اقتصاد، حکمرانی منابع، حکمرانی داده که اتفاقا خیلی موضوع میگن داغ و روزی هستش که داریم راجبه صحبت میکنیم، مفاهیمی هستش که وقتی که من فرض فرمایید من با رویکرد روانشناسی، چیزی که یکی از دوستان ما تو جلسه پیش فهمیدن که خب حالا خط و ربطش برای من چی هستش، یه مصداق رو گفتن، من الان دارم میگم که موضوعی که در آینده موضوع مهم میخواهد شد زیر آب رفتن بعضی از شهرهای بزرگ ما خواهد بود. خب این دلالت هایی که یه تغییر اجتماعی خیلی مهم ایجاد میکنه و این تغییرات اجتماعی که داره اتفاق میفته، من دنباله این هستم که دلالت روانشناسی چی میتونه باشه. یا فرض بفرمایید یکی از موضوعات دیگه این هستش که ما با یک نسل زد روبرو هستیم، حکمرانی نسل زد و آلفا نمیتونه فارغ از بحث‌های روانشناسی اونها باشه. این یک موضوعی بود که به نظرم رسید. یا فرض بفرمایید دوستی که تو حوزه تغذیه هستش، بحث جمعیت که متأثر از حکمرانی هستش، مواردی هستش که به شکل کامل مستلزم این هستش که ما این موارد رو ببینیم. این یک نکته. یه بعدی که وجود داشت اون آینده‌های بدیلی بود که خانم دکتر بهش اشاره کردن. به نظر میرسه که این آینده‌های بدیلی که ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم یه تصویر خیلی کلی باشه. مثلا فرض بفرمایید من خانم دکتر ابراهیمی عزیز رو عرض می‌کنم که رشته‌شون منابع انسانی هستش و حالا اینکه قدرت گرفتن چین به شکل خاص چه تأثیری داره برای پژوهش‌هایی که من قرار هستش که توی اون حوزه انجام بدم. جالب هستش که حالا ما تو جلسه آینده صحبت میکنیم، یکی از کلید واژه هایی که توی مطالعات مختلف به انسانی تو حوزه های دیگه بکنم صدا قطع شد. الان صدای بنده رو فکر کنم داشته باشید. داشتم عرض می کردم که این مواردی که عرض کردم، این مصادیقی که عرض کردم، در واقع کمک میکنه به ما که مسائلی رو بهشون توجه کنیم که مصداق این هستش. این نموداری که خدمتون عرض کردم که خودم خیلی بهش میشه گفتش که ارادت دارم و فکر میکنم که خیلی جوابگوی ما هستش در طراحی پژوهش هامون. یعنی اون چیزهایی که الان در این گزارش گفته شد، عرض میکنم آقای دکتر باقری خیلی سوال به جای فرمودید، این چیزهایی که گفته شد الان برای ما موضوعاتی هستش که شاید خیلی مفهوم نداشته باشه. خب حالا قرار هستش که فرض بفرمایید این اتفاق تو حوزه حکمرانی بیفته، این اتفاق تو حوزه اقتصادی بیفته، این اتفاق تو حوزه فناوری بیفته. برای من که دارم تو حوزه تاریخ مطالعه میکنم، برای من که دارم تحقیقات زبانشناسی میکنم، به چه معنا میتونه باشه؟ چه مفهومی برای من میتونه داشته باشه؟ این سوال کلیدی هستش که فکر کردن به خارج پارادایمی رو میطلبه. آقای دکتر باقری ببینید،
توی بحث آینده پژوهی ما دو تا کلمه داریم، یکی بحث ریسک هستش و یکی آنسرتینیتی هستش. بحث ریسک یعنی موضوعی که من میتونم احتمالش رو برآورد کنم. عدم قطعیت دقیقا نقطه مقابلش هستش، یعنی در عین اینکه من میدونم که این اتفاق قطعی نیستش و ممکن هستش که روی بده، نمیتونم پیش بینی کنم که میزان احتمال وقوعش چقدر هستش. چون به طور مثال دارم عرض می‌کنم، وقتی من میدونم احتمال وقوع چقدر هستش، رفتارم رو میتونم تعیین کنم که چی کار باید بکنم. مثال دارم عرض می‌کنم به شکل مشخص، وقتی که ما راجع به تغییرات آب و هوایی صحبت می‌کنیم، از کلمه پیش بینی هم استفاده می‌کنیم، با ریسک‌ها سر و کار داریم. مثلا هشدار نارنجی، هشدار قرمز، هشدار زرد صادر میشه. الان تو اخبار ما شاهد این شنیدن این کلید واژه ها برامون عادی شده که مثلا وقتی هشدار نارنجی یا هشدار قرمز صادر میشه، یک مفهوم و یک دلالتی برای ما داره. اما وقتی که ما داریم تو فضای سناریو صحبت میکنیم، دیگه داستان این که چقدر احتمال داره مطرح نیست. ماجرا چیز دیگه ای هستش. ماجرا این هستش که ما چقدر به این سوالتون جواب میدم الان آقای باقری گرامی، این که ما چقدر آماده باشیم داستان اصلی ما هستش. فرمودید فاوت تعریف یک سناریوی غیر محتمل ولی جذاب برای حاکمیت نمیتواند خطرآفرین باشد. اصلا تو آینده پژوهی ما دنبال سناریوهای جذاب نیستیم. من مثالش رو عرض میکنم. مثلا توی این سناریوهایی که آقای دکتر نظری زاده ترسیم کردن، من فکر میکنم که فقط توی یک سناریو بود که اوضاع خوب بود و سه سناریوی دیگه داشت به حکمرانی میگفتش که احتمال این وجود داشته باشه که شما تو شرایط بدی گیر بکنید. یه مثال دیگر رو عرض میکنم که تغییرات فرض فرمایی تحولات اقتصادی که الان توی ایران داره اتفاق میفته و همزمانی اون با بحثای اجتماعی سناریوهایی رو داره برای ما ترسیم میکنه که این سناریوها تقریبا هیچ کدومشون ما توش آینده مطلوب به اون آینده مطلوبی که متصور هستیم نیست. بین بد و بدتر داریم انتخاب میکنیم. یه داستانی هست و اون اینه که گاهی اوقات ما برای رشد داریم تلاش میکنیم، گاهی اوقات برای بقا داریم تلاش میکنیم. آینده پژوهی تلاشش این هستش که هر دو سطح رو داشته باشه، ولی اینکه ما چقدر نیرو و قدرت داشته باشیم بستگی به همون مثلثی هستش که خدمتتون عرض کردم. من گاهی اوقات انقدر گذشته من خوب هستش، به راحتی میتونم بگم که آره، من میتونم تعیین کنم که حتی کدوم یکی از سناریوها کمک کنم که محتمل بشه اتفاق بیفته. ولی یه زمان هستش که من توی یک سناریوی خیلی بد برای بقا دارم تلاش میکنم. این مفهوم ما هستش از کاری که توی سناریو پردازی میکنیم. نمیدونم تونستم پاسختون رو بدم یا نه. اگر حالا باز فکر میکنید که لازم هستش که بیشتر راجع بهش صحبت بشه، در خدمتتون هستم. پس بنابراین حالا عرایزم رو خلاصه میکنم. فکر میکنم اون چیزی که ما گفتیم، این سه تا مطالعه، یکی مطالعه که مربوط به روندها بود و در واقع تحلیل روندی بود که خود ما انجام داده بودیم، مبتنی بر اسناد و در واقع میشه گفتش که منابع متنوع، یه گزارشی که مربوط بود و به شکل یک مقاله چاپ شده بود و بیشتر مبتنی بر گزارش ها بود، و سومی یک گزارشی که در واقع در نهایت اومده بود و از منابع خیلی گسترده‌ای مطرح شده بود و نتایجش اومده بود، من فکر میکنم، حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی تصور بنده برای این هستش که این منابع میتونه به شما الهام بخش باشه برای زندگی فردی، برای انجام پژوهش ها و همینطور برای تصمیم گیری در خصوص موضوعات مهمتری که شاید در ارتباط با دیگران مطرح. آقای مرادی گرامی، عرایض بنده و صحبت‌های دو دوست بزرگوارم تموم شده. فکر می‌کنم 11:45 هستش و اگر دوستان سوالی داشته باشن در خدمتی، در غیر این صورت من یک بار دیگه لینک پرسشنامه رو هم اینجا گذاشتم و هم در اون کانالی که بنده رو عضو کردید این رو قرار دادم. یه توضیحی میدم برای دوستانی که جلسه پیش حضور نداشتن. ما جلسه گذشته در یکی از قسمت‌ها راجع به بحث فرهنگ آینده پژوهی صحبت کردیم. اینکه لازم هستش که برای اینکه ما کارهای آینده پژوهی رو انجام بدیم، فقط یه فیگور گرفتن نیستش. احتیاج هستش که ما یه ویژگی‌های تومون نهادینه بشه. بعد از توضیح اونها، ما علاقمند بودیم به این که بدونیم که برداشت ما به عنوان یک ایرانی نسبت فرهنگ ایرانیان در ارتباط با بحث آینده نگری چی هستش. این پرسشنامه رو طراحی کردیم و توی کارگاه ها در واقع خوراک، میشه گفتش که کارگاه هایی هستش که ما برگزار میکنیم. اگر دوستان لطف کنن و این پرسشنامه رو پاسخ بدن برای ما خیلی ارزشمند هستش. بله حتما، من لینکش رو دوباره توی معلوم گذاشتم لینکش رو. خب سپاس از شما خانم دکتر موسوی عزیز و خانم دکتر کیشانی و همه بزرگواران. خانم دکتر برمن، شما دیروز هم زحمت کشیدید تشریف آوردید. متشکرم از همه عزیزان. انشاءالله سلامت و عاقبت به خیر باشید و بتونیم که انشاءالله نتایج خوبی رو رقم بزنیم. من یه خواهشی هم دارم. دوستان محترمی که توی این دوره هستن، من خواهش میکنم ازتون فکر کنید به این موضوعاتی که ما این جلسه صحبت کردیم و فردا که روز آخر هستش و انشالله در خدمتون خواهیم بود، لطف کنید اگر موضوعی، بله فردا هم مجازی هستش، لطف کنید اگر موضوعی به ذهنتون رسید که میرسه که از ارائه ما یک موضوع پژوهشی به نظرتون میرسه به ما بگید. چرا؟ دوست دارم که بدونم که چقدر این موضوعات رو میان چیه اینترنالایز کردید، یعنی درونی شده براتون. خانم دکتر فیضی از شما هم متشکرم، خیلی دیروز لطف کردید تشریف آوردید. شما آقای دکتر صادقی، آقای دکتر ابوترابی، خانم مهندس عطایی، بزرگوارا متشکر هستم. اگر فرمایشی ندارید خانم دکتر ملک زاده، ممنون از شما و فرصتی که به بنده دادید. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. انشالله که سلامت و برقرار باشید.